به نظر من and not only in the block, but in one kind of country. And that is who we did. They are not only in that division of the right to come in. And when that is who we did, we should not be asking by the hand that in God. در روزی علوم انسانی تولید ما منفی ثابت مثلا بیر بود ما اگر سه چند تا سه فتی چیزی اونجا بود الان چیزی چند تا سیش نامبار چند تا سیشه من دارم دیگم بودی مجموعی جوانه ایستا کل به تولید یه میگیر از دنیا میشه تحقیقاتی جدید امریکا نمیدونم 45 درصد حرافه ژاپن ناس حدود 10-11% اینا سهمشون از تولید جهانی علم مجموعه جهان اسلام یعنی 1,000,000,000 به 0.1% کل تحقیق باشه با خودم این بود که ما راجع به آن کشورها میرسید چی در تحقیق باشیم وضعیت اینجوریه ما میتونیم البته هم بحث کنیم هم کل تفاوت هم داشته باشیم من خودم رو نمیدونم آنه بکنم که این کار بکنیم به نظرم این کار دیگر بکنیم شاید یا خیلی درخی زده باشه چون یک دامن زده باشیم ولی یک اتفاق بعد این تصور من از خندیت سنوریز به این دلیل که خودتو پاسخ نمی کنیم و این در نمی بحث نمی کنیم فصل 18 برای کسانی که متن رو دارن ادامه میدم و قرائت شهریار ماکیاولی رو این جلسه و جلسه آینده که نتیجه گیری خواهد بود در ریشه گفت در دفاع از ماکیاولی در واقع یه جور دفاع از شیطانم هست در حوزه اندیشه سیاسی هست تا اینجا دیدیم که ماکیاولی ضمن این که
انقلابی در حوزه اندیشه سیاسی میکنه و از اندیشه سیاسی خودما فاصله میگیره برای اینکه تلقی جدیدی رو از سیاست و قدرت طرح بکنه، در مواردی برخی از سخنانش و برخی از شیوه های بیانش با اخلاق رایج چندان سازگار نیست، به عبارت دیگر غیر اخلاقی است. اگه بخوایم معیار رو اخلاق فردی خصوصی و دینی باطنی قرار بدیم، به برخی از اونها من اشاره کردم و چندین بار هم توضیح دادم که بحث ماکیاولی در اینجور موارد اونجاییست که از شهریاری نوبنیاد صحبت میکنه، یعنی میگه در آغاز کسی که بخواد که قدرت رو به دست بگیره این اشکالات طبیعتاً پیش خواهد آمد و شیوه های رفع این اشکال چی هست. در این موارد دیدید که گاهی اوقات یا اگر متن رو خونده باشید میبینید که در یه مواردی با خونسردی کامل میگه که اگر گروه هایی یا نیروی در مقابل قدرت جدید قرار گرفتن و به معارضه پرداختن، در این جور موارد بهتر هست که شهریار آدم بسیار در زمان کم بکشه تا اینه که آدم کم در زمان طولانی بکشه. اینجور به اصطلاح حکمها در نوشته ماکیاولی طبیعتاً وجود داره، ولی باید دید که این مباحث رو در کجا مطرح میکنه، این رو در کجا تجویز میکنه. بعدا البته نتیجه گیری و اینکه اصلا کتاب برای چی نوشته شده و در موقعیت خاص تاریخی این معنا میده، این رو بعدا در جلسه آخر این صحبت ها خواهیم دید. اما ماکیاولی همیشه این حکم ها رو در واقع یا این نوع دستور ها رو تجویز نمی کنه. طبیعیست که ماکیاولی کوشش میکنه که ماهیت قدرت در یا مناسبات قدرت در دنیای جدید رو در رنسانس ایتالیا توضیح بده و بعد الزامات اون قدرت رو هم توضیح بده. مسئله او در واقع این نیست که باید به خلاف نویسندگان پیش از خودش که میگفتن شاه باید عادل باشد، مسئله اون نیست که باید این کار بکنه، ولی مسئله اون این است که این نوع قدرت یا نوع خاصی از قدرت الزامات خودش رو داره، کسی نمیتونه فرار کنه از اون الزامات، نمیتونه هم قدرت بگیره و هم به اون منطق تن در نده. این شدنی نیست، هم سر خودش رو به باد خواهد داد، قدرتش رو و سر خودش رو هم به باد خواهد داد. اما تو ماکیاولی همیشه این توضیحاتش از این سنخ نیست، بلکه در یک جایی در همین کتاب و اصلا در کتاب گفتارها مسئله مردم رو هم وارد میکنه. میگه که حکومت در نهایت در هر کشوری فرمان روایی بر مردمه، تدبیر امور مردمه و شهریار قدیمی یا جدید یا نوخاسته نمیتونه که بی توجه باشه به مردم. و البته الان خواهیم دید که به چه ترتیب این مسئله رو مطرح میکنه. در فصل 18 هم قبل از اینه که پیش بریم، عنوان شرط در باب شیوه درست پیمانی شهریاران که حالا ترجمهش خیلی مهم نیست ولی در یکی دو مورد موارد اساسی داره که بعدا خواهیم دید، در اینجا توضیح میده که با این مقدماتی که گذشت قدرت به دست قدرت به دست آوردن و حس قدرت از دو راهه، یا با قانون یا با زور. جوش نخستین در خود انسان است و دومین روش ددان. در اینجا روشن میکنه قبل از اینی که پیش بره که قدرت هم با این مشخصاتی که گفتیم دو نوعه، یا با به زور یا به زور به دست میاد یا به با قانون. به عبارت دیگه یا قدرت قانونی یا از طریق زور به دست اومده. اونجایی که از طریق قانون به دست میاد و طبیعتاً با شیوه های قانونی هم میشه، موضوع جمهوری هاست که موضوع اصلی کتاب گفتارها، که کتاب مفصل‌تر و اساسی‌تر از این شهریار هست. اما در این کتاب عمدتاً شهریاری، بحث شهریاری نخست است و بنابراین چون آغاز کاره معمولاً قدرتی است که به زور به دست اومده. بنابراین در این کتاب این مباحث رو روشن میکنه. از همینجا هم بیان میکنه که اونی که با قانون به قدرتی که با قانون به دست میاد اون یک امر انسانی است، اما اونی که به زور به دست میاد اون شیوه حیوان هاست، چون حیوان ها هستن که در مناسباتشون به ضرورت و همیشه زور به کار میبرن. اما میخواد بگه که من فعلا درباره قانون اینجا صحبت نمی کنم. اصل بر اینه که شهریار نخواسته از طریق زور قدرت رو به دست آورده و مخالفان جدی هم داره این قدرت جدید، که باید طبیعتا بتونه که در این جور موارد زور به کار ببره. ضمن این که معلوم هست که هر گونه زور به کار بردن شیوه حیوانی. پس بنابراین و مسئله مهمیه که بعدا خواهیم دید که کم این نتیجه رو میشه گرفت، اینه که شهریار نوخاسته باید بدونه که اگرچه با زور اومده و با زور هم قدرت خودش رو نگه داشته، ولی هیچ قدرتی برای همیشه به زور قابل حفظ کردن نیست. در یک جایی باید بتونه قدرت از زور بگذره و شیوه های قانونی در پیش بگیره. اینو بعداً میبینیم. میگه از آنجا که روش نخستین یعنی با قانون چه بسا کارآمد نیست، ناگزیر به دومین روش باید روی آورد. پس بنابراین باید شهریار بدونه که به چه ترتیبی میتونه که این کار انجام بده. در پاراگراف دوم سوم متن یک مطلب مهم بیان میکنه. میگه چون گفت که چون از قانون همیشه کارسازی و باید به زور متوسل شد و قدرت با زور چه بسا به دست میاد، بنابراین اون جنبه انسانی رو باید در یه مواردی مخلول گذاشت و به شیوه های حیوانی روی آورد. پس شهریار باید شیوه زدان را بیاموزد و به کار بندد. اینجا کاملا هست یه حساب شده با همه سیاستنامه های قبلی که همه اخلاقی بودن، چون تمام مسئله سیاستنامه نویسای پیش از مکیاولی اینه که انسان و شهریار هم طبیعتا همینطور یک حیثیت قدسی و الهی داره و بنابراین باید که عدالت ببرده، برای که به تشبه به خدا باید بکنه. پس از راه‌های قانونی و انسانی بتونه کار خودش رو پیش ببره. اینجا گفت که در حوزه سیاست در بسیاری از موارد شیوه های قانونی یعنی انسانی کارساز نیست. پس ضمن این که شهریار انسان هست، باید که یا اگر بشه گفت زمینی که شهریار کوشش میکنه که تمام راه‌های قانونی رو بره و در اون مسیر کوشش بکنه، باید شیوه ددان رو هم بیاموزه و به کار ببنده. جمله خیلی معروفش که خیلی در مورد صحبت کردن اینه، و میباید هم شیوه روباه بیاموزد هم شیوه شیر، چون حیوانه میگه دو حیوان خیلی مهمن در حوزه سیاست. این دو حیوان خیلی مهم در حوزه سیاست یکی شیره، یعنی شجاعت، جسارت و قدرت. اما باز در حوزه سیاست فقط نیرو و مثل شیر نیرومند بودن و شجاعت داشتن هم کارساز در مواردی نیست. در بسیاری از موارد باید مثل روباه بود. چرا؟ میگه چون شیر محیل نیست، از دامها نمیتواند گریخت و روباه از چنگ گرگان. هر دو اینها یه ایراد دارن. روباه در مقابل گرگ ضعیفه، شیر در وقتی در دام میفته اینقدر توان قرار از اون رو نداره. پس بنابراین باید شیر بود که در مقابل گرگان دوام آورد و روباه بود که حیله ها دام ها رو شناسایی کرد، شناخت، و اگر هم در اونجا افتاد شهریار باید بتونید خودش از اونجا نجات بده. این نتیجه گیری از اونجاست که با این مقدمه که یه بار اشاره کردم که ماکیاولی میگه که مردم بعدا در مورد این توضیح خواهم داد، حالا فعلا همینقدر میگم مردم معمولا سرشت بدی دارن، مردم به پیمانهای خودشون وفادار نیستن، تا اگر بتوانن که خبیث باشند حتما خواهند بود. میتوانند توانایی خوبی داشته باشند و خوبی نکنند، ولی اونجایی که توانایی خباثت داشته باشند، ضرر زدن داشته باشند، حتما این کار میکنند. پس باید این رو شناخت و دانست که سست پیمان هستند و بدخیم ترجمه کرده، و شما نیز ناگزیر از پایبندی به پیمان خود با ایشان نیستید. به عبارت دیگر پیمان میبندن، پای پیمانشون نیستن. شهریار باید بدونه که این اتفاق همیشه میتونه بیفته، باید بدونه که همیشه نمیشود به پیمانهایی که بسته شده وفادار بود، چون اینطوره باید از پیش مثل گور باید از پیش دونسته باشه که خطرها و مثلا دامها در کجاست و در کجاها مردم میتونن خلاف پیمانهاشون عمل بکنن، که بتونه در اونجا غافلگیر نشه. بعد که اندکی در این چیز پیش میریم، در این پاراگراف، در این بند پیش میریم، نکته مهمتر میگه. قدرت به زور به دست میاد و از طرف دیگر همیشه هم به زور قابل حفظه، ولی همیشه اینطور نیست که بشود در یک شهریاری نوبنیاد بشود همیشه اعمال زور کرد، چون اینطوره باید تدابیر متفاوتی رو اتخاذ کرد که تاکنون نویسندگان سیاسی ننوشتن، در مورد اون حرف نزدن، و باید این شیوه ها رو آموخت. و مکیاولی کوشش میکنه که به اصطلاح توضیح بده اونا رو. میگه میباید دانست که چگونه ظاهر آرایی باید کرد و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب مردم زد. این ترجمه است که اینجا کرده. از اینجا ما وارد یک پوزه بسیار در واقع متفاوتی در اندیشه سیاسی و در تحلیل سیاست میشیم و به این دلیل که تا کنون سنت افلاطونی در غرب اگه بخواییم بگیم سنت افلاطونی ارسطویی به ما این توضیح رو داده که واقعیت مطابق است با یک حقیقتی که جهانی، کیهانی، الهی به شیوه‌های مختلفی توضیح دادن و هر شخص شخص خوب، شاه عادل، همطور که انسان خوب کسی که بتونه ظاهرش عین باطنش باشه. بنابراین شهریار باید که همطور که خوب هست یک جنبه الهی داره، الگوی سرمشق کار او بزرگان نمیدونم دین و اخلاق در گذشته هستن، باید بتونه که همین رو هم در ظاهر نشون بده، یعنی به عبارت دیگه ریا و سالوس نداشته باشه. اما ماکیاولی اعتقاد داره که کسی که هم تا اینجا هم دیدیم کسی که بخواد که ظاهرش عین باطنش باشه در حوزه سیاست، بی هیچ تردیدی در شرایطی که تمامی امور ناشناخته است و از اونجایی که ماهیت مردم در داخل و مناسبات با کشورهای دیگر در مناسبات بین کشورها اصل بر پیمان شکنی، اصل بر شبیخون زدن در شرایطی که امکان پذیر باشه، به عبارت دیگه هیچ کشور همسایه ما نداریم که به معنی که ما نتوانیم از خودمون دفاع کنیم به ما حمله نکنه. اگه بخواییم امروزی تر به زبان ساده تر بگیم اینه، میگه به معنی که شما یا قوی هستی پس حمله نمی کنن، ولی به معنی که ضعیف شدید تمام پیمان ها شکسته خواهد شد، حتی محکم ترین پیمان ها، و به شما حمله خواهند کرد. مهم هم نیست که همسایتون حالا به زبان باز میگم سیاست جدید این که مسلمانان خیلی خوبی باشند مثلا از نوع طالبان که بسیار مؤمنه، یا اینی که به جای اونها اگر امریکا بود یا هر موجود دیگری یا هر کشور دیگری، شما به محضی که تضعیف شدید مورد تهاجم قرار خواهید گرفت. پس در سیاست یک باطنی وجود داره که اون باطن نه وضعیت قدسی انسانه نه جنبه الهی اوست، بلکه این حقیقت عبارت است از منطق مناسبات قدرت، منطق روابط نیروها. باید این رو بشه دید، باید این رو بشه توضیح داد. شهریار ناچار باید بدونه که این مناسبات قدرت، رابطه نیروها در کجاها با چه منطقی و به چه صورتی تغییر پیدا می کنن. این در واقع پشت صحنه حکومت فرمانروایی شهریاری، اما این یک ظاهری هم داره که اون ظاهر در واقع برای این هست که شهریار یا هر کسی که در قدرته یا هر نیرویی که در قدرته باید بتونه که یک تحلیل اساسی از این روابط قدرت بتونه پیدا بکنه، اما در ظاهر به نوع دیگری عمل بکنه. به عبارت دیگه شما هرگز پشت صحنه مناسبات قدرت رو نمیتونید به رو بیارید و بالعکس و صحنه رو به پشت و پشت صحنه رو به جلو. این که در این اصطلاح صحنه رو به کار میبرم بسیار آمدانه، چون بحث مکیاولی در اینجا اینه که قدرت چیزی نیست از سنخ عالم مسل، عالم معنا، نمیدونم عدالت مطلق، عدالت جهانی، کیهانی، بلکه اون در پشت چیزی جز مناسبات قدرتی که تغییر و تغییر پیدا کنه وجود نداره. و در واقع مناسبات قدرت یک نمایشی است که ما در بیرون می‌بینیم و چون حقیقتی وجود نداره و به این دلیل هم است که علم سیاست یا اندیشه سیاسی بهتر بگم از سنخ دیگر علوم نیست، که قبلا این تعریف رو به کار بردن به این مناسبت دیگری که انباش در اونها امکان پذیر هست در حالی که در اینجا نیست. چون اینطوره شما نمیتوانید نه حقیقت رو به صورت حقیقت در واقع در بیارید، به عبارت دیگه عدالتی که وجود نداره جز اونجایی که مناسبات قدرت هست، شما نمیتونید صحنه‌ای داشته باشید که این صحنه نمایش عدالت باشه در حالی که اون پشت اتفاق دیگری میفته، در حالی که عدالت جز این رابطه نیروها نیست. به این دلیله که شما باید بدانید، میگه شهریار باید بدونه که حقیقت چی هست، حقیقت منطق مناسبات قدرت چیه، اما در این حال باید بدونه که در مقابل در صحنه یک نمایش متفاوتی در حال اجرا شدنه و بتونه نمایش دیگری رو اجرا بکنه که اون پشت صحنه نیست، مناسبات قدرت رو اون ظاهر نمی کنه، اون چیزی رو میخواد ظاهر بکنه، نمایش در واقع نمایش چیزی که شهریار باید بتونه که به بینندگان نشون بده، بی این که پشت پرده رو کاملا نشون داده باشه، بی این که هرگز اجازه بده که پشت پرده دیده بشه. این جمله که اینجا الان براتون به این صورت خوندم که خیلی خوب ترجمه نشده، از اینجا آغاز میکنه، میگه باید بدونه که ظاهر آرایی کنه، حالا اونش خیلی مهم نیست، و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب زنن. مکیاولی اصلا اینو نمیگه، دو اصطلاح به کار میبره که اونا خیلی مهمه. دیگه باید سیمولاتور و دیسیمولاتور باشه. سیمولاتور یعنی کسی که ظاهر رو چیزی رو به نمایش میذاره که نیست، برای این که این بتونم ترجمه کنم و برای این که شما بگم که منظور چیه، دو اصطلاح قدیمی فارسی بوده، سعدی در چیزی به کار برده، در یه شعری به کار برده، اول اونو براتون میخونم بعد از این اون دو اصطلاح رو به کار میبرم. میگه جو فروش است آن نگار تنگ دل، با من هر گندم نمایی می کند. اصطلاح جو فروشی و گندم نمایی، این که میگه اینجا گفت که فریب، این سیمولاتوری یعنی اینه، یعنی جو خودش رو به جای گندم ظاهر سازی می کنه، به صورت گندم به ما میفروشه، جویست که به ظاهر گندم در آمده. میگه شهریار باید حتی اگر جو فروشه گندم نمایی بکنه. به عبارت دیگه هرگز نشون نده که چی هست، خصوصا اگر صفات خوب داره، خصوصا اگر صفات خوب داره. اگر صفات بد داره که حرجی بر اون نیست، بنابراین آدم خشنی است و روشنه که اونجایی که در مقابلش قرار بگیرن رابطه نیروها به یا بهتر بگم در جای دیگه بعدن خواهیم دید بکنیم بره. اگر توطئه ای علیه قدرت او وجود داشت همه میدونن که به چه ترتیبی رفتار خواهد کرد. اما اگر شهریار عادل دیندار بعدن خواهد بود، دیندار و درستکاره و پیمان شکنی، باید بدونه که این صفات بدترین صفاتی است که یک فرمان روا میتونه داشته باشه و بنابراین خودش رو به نوع دیگری نشون بده که متوجه نشن که واقعیت چیه. چون بعدن میگه که چون اگر بهش خودش رو آدم متدین نشون داد، چون اصل بر اینه که عامه مردم دنبال فضیلت نیستن، به هیچ تردیدی سر خودش رو به باز خواهد داد به این وسیله. پس بنابراین چیزی که میگه اینه که ظاهر رو باید ظاهر آرا باشه، اما خودش رو سیمولاتور باشه، جو فروش گندم نما باشه. اصطلاح دومی که به کار میبره سی سیمولاتوره، این اصطلاح نظامیه که اونایی که سرباز میرفتن میدونن، میگن استتار کردن. سرباز باید به نوع یا تجهیزات نظامی رو میدونه که به با چیزهایی استتار میکنن، یعنی ظاهر رو، ظاهر خودشون رو سرباز و تجهیزات نظامی رو با محیط همسان میکنن که از اون بالا فرض کنید که اگر دیده بشه یا از دور دیده بشه سرباز متوجه نشن. دیدید که تو فیلم‌هایی که می‌بینید که سربازایی که روی خودشون شاخ و برگ و گل و اینا می‌ذارن و اینکه از دور قابل شناسایی نیستن، این دیسیمولاتوره، یعنی به اصطلاح نظامی که ما داریم بهش نه استتار، یعنی خودمون رو می‌پوشانیم به رنگ محیط در بیاریم. میگه خودش رو باید باید استتار بکنه و جو فروش گندم نما باشه. و چرا؟ میگه و مردم چنان ساده دلند و بنده دم که هر فریستاری همواره کسانی تواند یاد که آماده فریب خوردن باشن. میگه مردم سادن، پس برای اینه که مردم سادن و هر کسی هم که توان این رو داشته باشه که ادعی رو یا بخواد که ادعی رو فریب بده همیشه مشتری پیدا میکنه. اما اینجا یه نکته مهمی وجود داره قبل از اینکه برم جلو اینجا گفته مردم چنان ساده دلن. از اینجا به بعد هست که مکیاولی به تدریج مردم رو وارد صحنه میکنه، چون یک طرف قدرت شهریاره اما همونطور که میدونید طرف مقابل مردمه. اما کلمه مردم که در زبان فارسی برحال مثل بسیاری از کلمات ما مبهم هست و در اینجا هم بعدا نشون خواهم داد که به کرات این کلمه رو مترجم به کار برده، مکیاولی فرق میزنه بین مردم و تلقی های مختلفی که متفاوتی که از مردم داره. همه جا یک کلمه مکیاولی به کار نمیبره، ولی مترجم معمولا به یک صورت ترجمه کنه و ما نمیفهمیم که اگر دقیق بشیم متوجه نمیشیم که مردم چرا. اینجا وقتی میگه مردم ساده دلن میتونیم اینجوری بگیم که عامه مردم ساده دلن، انسان به طور کلی ساده است. خیلی عامه مردم خیلی زود کلاه سرشون میره. اینجا کلمه که مسیحیت به کار میبره کلمه عمیمی هست، با عم و غیرو در زبان عربی و اینا از اونجا میاد، از لاتین میاد، یعنی انسان به طور کلی به معنای عامش، عامه مردم، انسان به طور کلی. میگه انسان به طور کلی ساده است. پس کلمه اینجا این مردم که اینجا بیکار بود درست نیست، چون در جاهای دیگر در مورد مردم و کلمه حرف دیگری خواهد زد، خصوصا در چیز در گفتارها خواهد گفت که مردم رو خیلی نمیشه دست کم گرفت، چون در برخی از مصالح مهم خودشون رو میشناسن، همه جا نمیشناسن ولی برخی از مصالح خودشون رو درست تشخیص میدن، پس بنابراین همیشه نمیشه کلاه گذاشت انجه میشه فرید داد. خب این تا اینجا که مردم وارد شد، ولی از یه دیدگاه خاصی وارد شد و اینجا فعلا این بحث رو رها میکنم، یه نکته دیگر رو بهش اشاره میکنم که در اینجا اومده، ولی بعداً برخواهم گشت به مسئله مردم و ببینید که دو سه اصطلاح دیگه هم به کار میبره مسئله دیدن مورد مردم، باید که در هر جای چی میگه. در پاراگراف دو پاراگراف بعد از اون میگه از این رو نیازی نیست که خب چون مردم میشه فرید داد، و از طرف دیگه میگه من ضمناً میخوام که یه مثالی رو بزنم و اون اینه که یه مورد میگه من میخوام مثال بزنم که شخصی بود فریبکار و موفق هم شد. جالب توجه اینه که مثالی که از اینها میگه از فریبکارترین مردم هیچ اعتقادی نداشت میزنه و به اون مورد اشاره میکنه، اون مورد الکساندر ششم پاپه، از شهریاران نیست، از اهل قدرت نیست، از اهل دیانته. میگه که الکساندر ششم مردی فریبکار بود و اندیشه ای جز این در سر نداشت و هیچگاه در یافتن فریب خوردگان ناکام نماند، همیشه ازدهی بودن که هیچ کس به اندازه او پیمان نمی نهاد و سوگندهای سخت نمی خورد و به اندازه به بر عهد خیش پای نمی نهاد و همیشه نیز در این کار کامیاب بود و از ترامدان این کارم بود. حالا این جالبی که از وقتی مثالی که اینجا مکیولی میزنه از این مرد از الکساندر ششم میزنه، یکی از نمونه های پتیارگی در جهان مسیحیت و در نظام پاپی است، چون شخصی بود که از خانواده های قدرتمند اصلا اسپانیایی ایتالیایی بود که به قدرت رسید، وقتی که کاردینال بود یعنی هنوز پاپ نشده بود، از یک بانوی رومی، از یک ایتالیایی 4-5 تا بچه پیدا کرد و بعد زمینی که 4-5 تا بچه نامشروع حرامزاده داشت، با وصل این به مقام پاپی هم رسید، یعنی به جانشینی عیسی مسیح هم نایل شد و همطور که مکیاولی هم گفت تا هر جایی که میتونست تا حد امکان سر همه هم کلاه گذاشت و میگه که خوشبختانه همیشه هم یه جمعیتی بودن که اونجا حاضر بودن سرشون کلاه رفت. مثالی که میزنه از اینها میزنه. پس این در مواردی البته به نظر من با خباثت این کار رو انجام میده، میشه گفت مکیاولی، چون نویسنده بسیار پیچیده ایست از نظر منطق در واقع ذهن او خودش، برای اینکه مسیحی باشه معلوم نیست، ظاهراً خب در اون دوره نمیشد که مسیحی نبود، ولی ظاهراً یه ایمان مانندی داشته، اگرچه به نظر نمیاد که خیلی آدم اهل ایمان باشه تا آخر عمرش، اما این اعتقادش که قبلا هم بهش اشاره کردم اینه که عامل بزرگترین عامل بدبختی ایتالیا رو فکر میکرد دستگاه کلیسا. بنابراین در این مواردی از این چیزها رو بیان میکنه و میدونید که این کتاب نوشته شده از یک نظر نوشته شده سر مخالفت با کلیسا در خلافت در واقع دستگاه پاپ، در مخالفت با خلافت دستگاه پاپ، این که به شهریار نوخاسته‌ای که در ایتالیا خواهیم دید هفته آینده در ایتالیا به عصبه خواهد آمد و ایتالیا رو از چنگ گرگان رها خواهد ساخت، تعبیر که بعدا به کار میبره در آخر کتاب، به او بگه که در واقع به نظر من میاد که میخواد بهش بگه که طرف تو کسانی هستند که از هیچ تباهی روگردان نیستند، به هر پتیارگی اینها دامن میزنند و بهش عمل میکنند و بنابراین بهتر هست که اینقدر ساده نباشی که متدین باشی. الان خواهیم دید دین رو وارد میکنه، میگه بهتره که اینقدر ساده نباشی که دین باشی و الا کلاه سرت خواهد زد. اینها هم شیرند از پاپا الکساندر ششم، همون زمان اندکی قبل از مکیاولی بود، یعنی مکیاولی زنده بود هنوز، اون بود تا 1556 و اینا زمان شاید ماهی برمان. میگه از نوع الکساندر ششم، خلیفگانی از نوع الکساندر ششم، اینها هم شیرند و هم روباه، همه پیچ و خمهای قدرت رو میدونن و از هیچ چیزی هم رویگردان نیستن و مردم هم، این مردم که فریب میخورن امینی، اینو بعدا توضیح خواهم داد، اینها هم پشتوانه او هستن. پس تو باید به نوع دیگری عمل بکنید. از اینجا دوباره به صحنه نمایش و نمایش همطور که می‌دونید از نمودن که ما امروز خیلی خیلی درست این رو ببخشید به کار نمی‌بریم، برای اینکه نمودن رو به معنای کردن به عنوان فعل چیز هم به کار می‌بریم، از زمان چیز متأخری در فارسی که میگن که فرض کنید که او را دعوت نمود و به جای دعوت کرد دعوت نمود، در حالی که نمودن به معنای نمایش یا نمودن چیزی است که نمایش دادن چیزی است که واقعی نیست، نمودی است که دارای بود نیست، به چیز موجود بر نمیگرده. بنابراین کلمه نمایش رو به کار میبره و بعد کلمات مشابه این نمایش نمودن رو اینجا خواهید دید که هیچ کدوم از اونها البته ترجمه درست نشده. در ادامه میگه که از این رویاتی نیست که شهریار همه خیمهایی که برشمردین صفات، یعنی این صفات چی هست؟ نرمدلی، درست پیمانی، راستگویی، مردم دوستی و دینداری. میگه لازم نیست که همه اینها رو دارا باشد، اما ضروری است که به ظاهر بدانها آراسته باشد. اینجا ترجمه کرده، اما لازم است که آنها را به نمایش، یعنی به نمایش بذارد، پاره رو به کار برده. و حتی میخواهم دلیری برزم و بگویم که داشتن آن خیمها پیوسته در نظر داشتن از نظر پیوسته در نظر داشتنشان خطرناک است. میگه دینداری این چند صفت، این پنج صفت، میگه به ظاهر باید نشون بده که اونها رو داره، اما اشکالی نداره که داشته باشه، اما همیشه داشتن اونها یا همیشه داشتن اونها صفت خوبی نیست. در مقابل الکساندر ششم میگه که در اینجور موارد درست نیست. اما نمایش پارندو، باز از اون پارنده میاره، از نمودن، از گندم نمایی در واقع. اما گندم نمایی یا دین نمایی میگه که اشکالی نداره، ضروریه. خود را نرم دل و درست پیمان و مردم دوست و دیندار و درست کردار نمودن، یعنی ظاهر کردن، نمودن در اینجا درست به کار رفته، و نیز چنین بودن نیکم. اما میباید چنان نهادی داشت که هرگاه نیاز به داشتن صفاتی ضد این باشد بتوان خوی خود را دیگر کرد. پس بحث اصلی بر سر داشتن دین، درست کرداری، نمیدونم صفات خوب نیست، بحث بر سر اینی که به ظاهر باید اینها رو نمایش داد، گندم نمایی کرد، و باید دانست که داشتن اینها در مواردی خوب نیست. در مقابل از نوع الکساندر ششم دینداری چه بسا خوب نباشه. در میباید دانست که یک شهریار، به ویژه شهریار نو دولت، نمیتواند در اندیشه داشتن همه آن صفاتی باشد که در مردم نیک شمرده میشود، زیرا برای پاسداری دولت از دولت خیش چه بسا ناگزیر است درست پیمانی، نیکوکرداری، نیکوکاری و مردم دوستی و دینداری را زیر پا نهد. و میباید چنین خوب، چنان خوبی داشته باشد که با دگرگون شدن روزگار و ضرورت ها بتونه خودشو دگرگون بکنه. بنابراین یک صفت اون بار اشاره کردم که سیاست حوزه ضرورت ها، تحولات زمان و دگرگون شدن طبع زمانه هست که یک حکم اخلاقی رو درست و دیگری رو نادرست جلوه میده. یک عدالت همیشه خوب نیست و غیره. پس باید دید که طبع زمانه چه میطلبه و پس بنابراین نمیشود یک چیزی، یک موجودی بود برای همیشه. باید نموت چیزی رو برای همیشه، باید بتونه که شهریار نو خواسته باید بتونه همیشه نمایش خوبی بده در بیرون. اما در وضعیتی که ضرورت ایجاب کرد باید اونجا رو بتونه که طبع خودش رو دگرگون بکنه. پس یک طبع وجود نداره. پس از دهان شهریار سخنی نمی باید برایت که آراسته بدان پنج صفت برشمرده نباشد، تا هر که بی را ببیند و گوشت او دارد در نظرش سراسر نرم دلی، درست پیمانی، راستگویی و درست و مردم دوستی و دینداری آید و هیچ چیزی به سترگی این صفت آخرین یعنی دینداری و نمایش به داشتن آنی پریره با نمودن آن. یعنی دین نمایی میگه مهمترین صفتی است که شهریار میتونه داشته باشه، زیرا بر مردم، بر روی هم، زیرا ببخشید، زیرا مردم بر روی هم بیشتر بر اساس آنچه چشمشان از دور میبیند داوری میکنند تا آنچه از نزدیک لمس توانند کرد. اهمیت نمایش در اینجا که مردم همیشه فرمان روا را از دور میبینن، کسی نمیتونه از نزدیک لمس بکنه. و بعد اضافه میکنه که اینجا ترجمه خوب نیست، حدودا تصحیح میکنم، و میگه تو را چنان میبینن که مینمایی و نه چنان که هستی. خوب ترجمه نکرده اینجا رو. و بعد نتیجه گیری که سنجه داوری معیار، سنجه داوری عاقبت اموره، نتیجه است. پس همان به که شهریار در کار دست یافتن به دولت و پایش آن، یعنی حفظ دولت، به نوعی عمل کنه و روش که روش او هرچه باشد نیک شمرده خواهد شد و همگان آن را خواهند ستود. یعنی مهم نیست که از چه مسیرهایی میره، مهم نیست که دین نمایی میکنه اما دیندار نیست، بلکه مهم نتیجه است. اگر به نتیجه ای رسید که مطلوب مردم بود خوبه و الا نیست. باز در اینجا میگه زیرا مردم عامی همیشه بنده ظاهر است، یعنی اون چیزی که نموده میشود اون رو بهش دل میبندن. و با توجه به نتیجه کار میگه قضاوت میکنن. اینجا مردم رو دوباره به کار برده، ولی اون اصطلاح قبلی نیست. اونجا منظورش این بود که مردم به طور کلی، انسان. اینجا کلمه ولگو به کار میبره، یعنی عوام، بخش در واقع ناآگاه از انسان ها، از موجود انسانی. میگه اونها فقط ظاهر رو میبینند و جهان، و دلیل البته میگه من این حرفایی که زدن اینه که جهان هم باشته از آنجایی که و جهان آکنده است از مردم عامی، همین بولگو که آمید، و آن اندک شماری را که از زمره عوام نیستند، چه بسا چه جای گفتار آنجا که انبوه مردم هواخواه دولت باشند. عامه ناآگاه مردم مهم هست، چون اکثریت اونا میمونه گروه کوچکی، و اون گروه کوچک در این چنین شهریاری هایی هم میشه گفت که خیلی مهم نیستن، که بعدا البته خواهیم دید که این دیالکتیک اینا به چه صورتیه. بعد مثال دیگری میزنه که این که ببره به خاطر خطرش، میگه یکی از شهریاران کنونی که بهتر از نامو را نبریم، جز از صلح و درست پیمانی دم نمیزنن، گفت نیت دم نمیزنه، حالا که دشمن بزرگ هر دو است، و اگر بنا بود به آن پایبند باشد، تا کنون بارها نام و دولت خیش را از کف داده بود. این یک نتیجه گیری ابتدایی در اینجا، ولی بلا فاصله بعد از این یک فصل دیگر میاد که در بسیاری از موارد یک تخصیص‌هایی رو وارد میکنه به اون چیزی که تا اینجا گفت. چون همونطور که اشاره کردم از اینجا به بعده که پای مردم به میدان اومده، یعنی در مقابل شهریار به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت که تا کنون صحبت کرده بود، گفت که در شهریار به هر حال طرفش مردم هست، انسانه، و بنابراین باید بتونه که با اینا چجوری عمل بکنه. در درجه اول گفت که جو فروشی و گندم نمایی بسیار مهمه، عامه مردم، عوام، بخش ناآگاه مردم به ظاهر فریفته میشن و دنبال کسی میفتن که بتونه که ظاهر رو به بهترین وجه بیاراید، بنابراین گریزی از اینا نیست. اما یک وجه دیگر از مردم به تدریج ظاهر میشه در نوشته ماکیاولی. فصل 19 به ظاهر متفاوتی با فصل‌های قبلی که بحث در قدرت، از اینجا به بعد با حضور مردم در این رویارویی میان شهریار و مردم بحث متفاوته. بحث ماهیت قدرت و به دست آوردن قدرت دیگه در میان نیست، بلکه مسئله اینه که وقتی به قدرت رسید، شهریار قدرت رو گرفت، باید دو کار بتونه بکنه. یکی اینه که مورد دوست داشته بشه به توسط مردم، یا حداقل اینه که مورد نفرت نباشه. عنوان فصل در پرهیز از خار شدن و نفرت انگیز شدنه که شهریار مورد تنفر واقع نشه. چرا مکیاولی این حرف رو میزنه؟ این که انتظار داشته باشه که مردم شهریار رو دوست دارن، این انتظار خیلی بالاست. به عبارت دیگه شاه دوستی از اون نوعی که در قدیم ها در دوره های قدیم گفته می شود، تبلیغ می شود، در سیاست نامه اومده، اعتقاد داره که همچه اتفاقی خیلی نمی افته. چرا این اتفاق نمی افته؟ این لفتش اینه که قبلا فکر می شود که شاه دارای پرده ایزدی، با اصطلاحات خودمونی اگر بخوایم بگیم، شاه نماینده پرده ایزدی، برگزیده به تعبیر دیگری برگزیده خدا، از طرف او اومده و خوب و بدش هم صفات جلال و جمال خدا رو بازتاب میده. پس همونطور که انسان به عنوان عبد باید خدا رو دوست داشته باشه، به همون نسبت باید چیز رو هم دوست داشته باشه، شاه رو هم دوست داشته باشه. چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه، که ما از اینا خب زیاد داریم میدونیم. اینجا ماکیاولی تا اینجا این بند ناف شهریار به یک موجود برتر رو بالکل برای همیشه قطع کرده. شهریار شخصی است که در مناسبات قدرت وارد شده، بنابراین نه دارای فضه ایزدی، نه برگزیده خدا. شهریار برایند رابطه نیروهاست، فضه قدرت در واقع حاله ای از قدرت رو با خودش داره. چون اینطوره و در این مناسبات قدرت رابطه نماینده خدا یا ذل الله و غیره بر روی زمین نیست، بنابراین و رابطه قدرت هست، بنابراین در نهایت رابطه منافع هست، رابطه خواستهای نیروهای مختلفی است که در جامعه حضور دارند. شهریار بر روی در مقطع خاصی در یک دوره ای از مناسبات قدرت روی کار اومده، پس باید بتونه که مدیریت این مناسبات قدرت رو به بهترین وجه انجام بده. نمی دوست داشته نمی شود مگر کسانی که منافعشون در این رابطه قدرت ایجاب میکنه که وضع به این صورت باشه. بقیه مردم که در این مناسبات قدرت جای دیگری دارند و خواستهای دیگری دارند، بدیهی است که مخالفن زمان زده. پس اون وحدتی که در جوامع قبل از مدرن وجود داشته در شاهدوستی، اون طبیعتاً یه امکان پذیر نیست. اینجا بعد از این جامعه حاصل یک تعادل منافع، تأمین منافع. بخشی از جامعه بدیهی است که متضرر از مناسبات جدید است و متنفر. اما مسئله اصلی اینه که باید هم بشه از طرف دیگه اون یکی ها هم اون بخشی هم که منافع از از این منافع جدید بهره‌منده، او هم معلوم نیست که برای همیشه طرفدار و دوستدار شهریار باشه. پس بنابراین در وضعیت جدید ایجاد شده در این دولت جدید، باید ناچار مدیریت دوستی و نفرت رو انجام داد، چون عده‌ای متنفرند و عده‌ای هم دوستان موقتند. این مهمه، دوستان موقتند اما نفرت ها و کینه ها میتونه طولانی تر از اینها باشه. بنابراین این فصل کوشش میکنه نشون بده که شهریار چه بکنه که در مقابل مردم مثلا مردم بهش کینه نبرزند، اعتبارش کاهش پیدا نکنه و بیشتر از اون نفرت ازش پیدا نشه. صفاتی که میگه باید داشته باشه، بعد از اینی که گفت که این صفات خیلی خوب اخلاقی که گفت، صفات شاید بشه گفت مثبت، مثل عدالت، نمیدونم دینداری و غیره، که صفات مثبت هم در واقع میگه اینها بودنشون در یه مواردی مضره، اما صفات منفی هم بودنشون یا دیده شدنشون از بیرون بسیار مضره. مکیاولی به این مثلا اشاره میکنه: شهریار را آنگاه خار خواهند شمرد که وی را گردنده خوی، سبکبار، زن آسا و ترسان و بی اراده انگارند. هم صفت که خوبند با اخلاق رایج دینی خصوصی، اخلاق خصوصی دینی، گفت اینا خوب است، اما مدیریت اینها بسیار مهمه. داشتنشون در بسیاری از موارد میتونه که خطرناک باشه، اما حتی اگر نداریم باید بتونیم اونها نشون بدیم. اما میگه پنج چیزم هست که اگر دیده بشه در بیرون بسیار مضره. این صفات رو میگه سبکباری، ترسانی، زن آسانی یا زن آسایی و بی خصوصاً بی اراده بودن. میگه این اگر دیده بشه طبیعی است که مردم او رو خار خواهند شمرد. خار شمردن به تدریج اعتبار او رو، شهریار رو از بین خواهد برد. اینها صفاتی است که از آنها میباید چنان گریخ که در برابر یک خرسنگ غلطان، صخره‌ای که داره میاد، باز که میبینید که چه جوری پیام میکنه. میگه این نرم ببخشید بی اراده بودن، ترسان بودن و سبکسار بودن چیزیست که مثل یک تخریبی که انسان رو میتونه زیرش له بکنه. بنابراین مطلقا با اینها نمیشود حکومت کرد. رفتار شهریار میباید حکایت از شکوه و دلیری و آهستگی و خیشتنداری کند و چنان فرمانی روان کند که فرمانش میباید برگشت ناپذیر شمرده شود و چنان میباید رفتار کند که هیچ کس را گمان فریفتن یا وسوسه کردن به در سر نیاید. این که گفت باید صفاتی داشته باشه که شکوه و دلیری و آهستگی و خیشتنداری پیشه بکنه و مهمه که اینها رو بتونه که عمل بذاره و نشون بده. اینجاست که در واقع تصحیح میکنه بسیاری از چیزایی که قبلا گفت که خیلی نباید دیندار بود یا عدالت خواه عدالت طلب بود. چرا؟ چون مردم در مناسبات قدرت اینطور نیستن. خب اون بره این استدلال این هست که از دست شهریار بازه بر این که هر کاری بکنه و بیشتر از هر چیز به هر چیزی دامن بزنه. چندین بار که قبلا گفته تا جایی که به عنوان مثال بتونه بکشه یا مردم رو فریب بده. نتیجه اینه، این نتیجه میشد گرفت از طریق مفهوم مخالف. اینجا رو تصریح میکنه، یک گفتی که نباید خیلی دیندار بود و شیر و روباه بود در زمانهای اما نگفتیم که همیشه باید بود و به هر مناسبتی هم بود. باید شهریار بداند که به آهستگی و خیشتنداری این صفات رو به کار ببره، نه به هر صورتی. گفت که قدرت یا با زور ببخشید، بله قدرت یا با زور به دست میاد یا با قانون. گفت البته قانون کار سختی، طبیعی که با زور آسون تره، ولی از اینجا به بعد میبینیم که اتفاقا با زور سخت تره، چون مدیریت زور کار سختیه. به عبارت دیگه وقتی شخصی هم شیر بود و هم روباه، مشکل هست که از قدرت شیری استفاده نکنه. اما در این حال هم باید بدونه که هیچ شیری نیست که از همه قدرتش استفاده یا سوء استفاده بکنه و همیشه هم بتونه که این شیر باشه و ادامه بده این کار. چرا اینطوره؟ برای این که از اینجا به بعد هست که یک وجه دیگری از مردم در صحنه ظاهر شده است. شهریار در خلا فرمان نمیده و اگرچه عوام مردم رو میشه فریب داد، اما همیشه نمیشود داد. اما یک وجه دیگری از مردم هست که تا یک جایی حمایت میکنه، در یک جایی که اتفاقا در لبه پستگاهه که دیگه راه برگشتی وجود نداره برای شهریار برای شیر، در اونجاست که حمایت نمیکنه، چون خودش تو پستگاه نمیندازه. تا اونجا میاد و خصوصا به ویژه تا جایی که اضطرار وجود داشته باشه میاد، اما در لبه پستگاه کسی نمیتونه تصور کنه که اینایی که من تا لبه تا اینجا اومده همه با من مخصوصا همه جلوتر از من پرد خواهند شد. اونجاست که عقب نشینی میکنن مردم. به عبارت دیگر فریفتن مردم یه حدی داره. یک وجه دیگری از مردم تا یه جایی فریب میخورن ولی از اونجا به بعد نمیخورن. اینجا حدوداً این رو سعی میکنه که به اصطلاح توضیح بده و بعد اشاره بکنه که زور صرف زور نیست که قدرت رو ثبات قدرت رو و حفظ قدرت رو تأمین میکنه بلکه چیزی بیشتر وجود داره که باید این دیالکتیک زور و اون چیز دیگر که فرض کنیم که قانون باشه یا مدیریت درست قانونی باشه باید وجود داشته باشه. میگه شهریاری که خود را این گونه در چشم دیگران بنمایاند آوازهی بزرگ خواهد یافت. اینجا کشمتی بزرگ ترجمه کرده ولی این رپوتاتو که میاره با اون اصطلاحات قبلی نمایش هم سرخیت داره، چون آوازه چیزیست که همیشه عین واقعیت نیست، همیشه چیزی نیست که من اونی هستم که در بیرون شهرت بودن اون رو پیدا کردم. شهرت چیزیست که در بسیاری از موارد ما ماهیتش و حقیقتش رو نمیدونیم. آوازه پرآواز به این صورت پرآوازه شده شخصی، میگه اگر شخص این صفات به این صورت خودش رو به نمایانه آوازهی پیدا خواهد کرد و توطئه علیه کسی که چنین آوازهی داره کار پرمخاطرهیه و بر آن کس که آوازهی بزرگ دارد و گرامی به آسانی نمیشود داخت. میگه باید اینا رو داشته باشه، بدونه که بی اراده نیست، بدانم که بی اراده نیست، ترسان نیست. میگه در این صورت این راه، این نوع، این آوازه راه توطئه رو میبنده که همیشه وجود داره، چون به چندرات البته این میاد در انگبلی و در واقعی که از اصولش هست که دیگه جایی نیست که توطئه وجود نداشته باشه. شهریاری در قدرت ماندن به معنای این نیست که همه توطئه ها رو بتونه کسی از بین ببره، باید بتونه که با اونها کنار بیاد و به مدیریت در واقع این توطئه ها رو بتونه انجام بده اگر بشه گفت. زیرا شهریار میباید از دو چیز دل هراسان باشد، یکی از درون از رعایای خیش و دیگری از بیرون از قدرت‌های بیگانه. از اینجا پس که قدرتی که به دست آمده، حفظ قدرت، میگه منوط بر دو چیز. همه اینایی که گفتیم که دست شهریار از بسیاری از جهات باز هست، اما در محدوده این دو چیز باز است، در محدوده این دو شرط اساسی باز است، چیزی در درون و چیزی در بیرون. یکی اینه که در درون باید بتواند که مردم رو که طرف اصلی در واقع حکومت است بتونه که با اونا کنار بیاد. گفت در آغاز پس گفت که بتونه که مورد نفرت اونها واقع نشه، اگرم دوست ندارن که در دنیای جدید دیگه دوست ندارن، به اون صورت بتونه مورد نفرت قرار نشه. از دومی میتوان خود را با جنگش، اول از دومی صحبت میگه، از دومی میتوان، یعنی از بیرون، یعنی خطر بیرونی، توطئه بیرونی، میتوان خود را با جنگ‌افزار نیکو و یاران خوب در امان نگاه داشت. اینجا قبلا چندین بار گفتم که در سپاهی صحبت میکنه که درست نیست. اینجا برای اولین بار گفت جنگ افزار، ولی جمع هم هست از جنگ افزارهای خوب. میگه در مقابل دشمن خارجی باید تا بن دندان مسلح بود و الا تضعیف به معنای مورد هجوم قرار گرفتنه. این شعاری که اول انقلاب میدادن در حاشیه بگن که عرض شومون حل کنید، از شعارهای بسیار اساسی و مهم بود. این برخواسته از این چیز اندیشه داهیانه، اندیشه سیاسی جدید داهیانه بود که میگفتن که منحل کنید که هر کسی میتونه از همه جا به شما حمله کنه. این نشوندنده عمق اندیشه سیاسی زمان بود. در حاشیه اینو گفتم که نمیشد نگفت، این حرف خیلی مهمی. پس جنگ افزارها، هیچ کشوری وجود نداره که جنگ افزارها مبتنی بر جنگ افزارها نباشه. قبلا هم دیده بودیم و بعد گفته بود که البته به اضافه قانونهای خوب، و گفت جنگ افزارهای خوب و قانونهای خوب. باز در مورد جنگ افزارهای خوب به نظر من مهمه که نمیگه جنگ افزارها، یعنی که مسئله این نیست که شما به هر قیمتی زرادخانه های بیشمار و جنگ افزارهای بیشمار و به هر قیمتی درست بکنید. میگه جنگ افزارهای خوب، یعنی بتوانید با اون از خودتون دفاع کنید در درجه نخست. این مهمه. مهم نیست که شما همه تصویرات مهم داشته باشید، مهم نیست که چقدر میتونید از اون استفاده کنید. اگر بخواید که مثال فرض کنید که امروزی تر رو بزنید، میتونیم بگیم که چه میدونم ارتش فرض کنید که عربستان سعودی همه آخرین تصویرات رو تصویرات وجود داره، ولی در مقابل هر حمله ممکنه 5 دقیقه بیشتر ارتشش دوام نمیاره، در مجموعه میلیاردها جنگ افزارش چند دقیقه بیشتر دوام نمیاره. اما سوئیس کشوری است که جنگ افزار تقریبا نداره، یا ارتش که نداره، ارتش مردمی چیزی داره، حداقلی داره با جنگ افزارهای حداقل، ولی کسی جرئت نمیکنه که به اونجا حمله بکنه، و اگر حمله بکنه به هیچ تردیدی به راحتی سقوط نمیکنه. این خیلی مهمه. میگه جنگ افزارهای خوب، مهم نیست که شما به هر قیمتی هر چیزی رو بخرید و هر چیزی رو درست بکنید. میگه جنگ افزارهای خوب، میگه با جنگ افزارهای خوب شما دوستان خوب پیدا میکنید در سیاست. البته میدونید که در سیاست دوستی وجود نداره، دشمن به اندازه کافی معمولا وجود داره، ولی دوستی وجود نداره مگر اینکه ضرورت ایجاد بکنه. به عبارت دیگر، دوستان شما کسانی هستن که به ضرورت دوست شما هستن. و گفت که و ادامه میده که آنجا که جنگ افزارهای خوب باشد دوستان خوب هم پیدا میشوند و دوستان خوب هم نتیجه جنگ افزارهای خوب هست. بعد ادامه میده، پس بنابراین دوستی وجود نداره مگر اینکه ضرورت ایجاب بکنه. این از بیرون. کار بیرون طبیعی است که آسان تره. میگه با این دو چیز اگر این رو ما داشته باشیم میتونیم احتمالا در مقابل توطئه بیرون بتونیم مقاومت کنیم. ولی این درون و بیرونی که در اینجا مطرح میکنه به نظر من بسیار بسیار مهمه. یه ذره سعی میکنم که از این چیزی که مکیاولی اینجا میگه شاید یه قدم بریم جلوتر، یه ذره در تفسیر به اصطلاح از مکیاولی فاصله میگیرم. و اون اینه که یه بار همینجا اشاره کردم، بعدا هم چندین بار خواهیم دید که مکیاولی و همه نویسندگان سیاسی جدید به نوعی به مسئله درون و بیرون تاکید کردن، که در سیاست یک مناسبات قدرت، یک رابطه نیروها در درون وجود داره و یکی در رابطه میانه، در نسبت میان کشورها وجود داره. امروز میدونید که بسیاری از کشورها یا بسیاری از آدمهای سیاسی دیدگاهشون دیدگاه مبتنی بر اصالت و استقلال امر خارجی است و نه بر داخلی. اندیشه سیاسی لاغل تا آغاز قرن، خصوصا تا قرن بیستم، مسئلهش این بوده که دو چیز رو تحلیل کنه: مناسبات بین المللی، مناسبات بین ملت ها کشورها از یک طرف، و رابطه نیروها در داخل. اساس اندیشه سیاسی جای مهمش تحلیل رابطه نیروها در درون کشور، در کشور با کشور در درون و با تکیه بر رابطه نیروها در درونی که روی پای خودش وایسته، قدرت حفظ قدرت، تداوم قدرت ناشی از مناسبات قدرت در داخل هر کشوره. عامل خارجی اگر عامل داخلی خود متناسب با اون نباشه، نمیتونه در داخل عمل کنه. در ایدئولوژی های جدید، انواع ایدئولوژی ها و خصوصا اون چیزی که از مارکسیسم گرفته شده با توجه به نظریه امپریالیسم که در آغاز اقتصادی است و بعد نتیجه گیری سیاسی از اون شده، اینه که اصل بر مناسبات خارجی است. اون چیزی که تعیین کننده است در یک کشور مناسبات خارجی است. این استنباط که وریانت های مختلفی هم پیدا کرده در کشورهای مختلف و با توجه به ایدئولوژی های متفاوت و حتی متضاد با مارکسیسم هم پیدا کرده، اصل رو میذاره معمولا بر توطئه بیرون. این نشون دهنده اینه که در این ایدئولوژی ها به درستی تلقی درستی از مناسبات قدرت و اونچه که تعیین کننده است، اونچه که عامل تعیین کننده است نداره. امپریالیسم اگر وجود داشته باشه، یعنی یک نیروی خارجی اگر مناسبات در داخل به نوعی تغییر پیدا نکرده باشه که همسوی با توطئه خارجی باشه، امکان پذیر نیست که بتونه در داخل یک کشوری عمل بکنه. میتونه جنگ ایزایی انجام بده و میتونه مزاحمت ایجاد بکنه و مشکلات مهم حتی ایجاد بکنه، اما مناسبات در داخل هست که تعیین کننده است. ماکیاولی از نخستین کسانی که تاکید اصلیش بر داخله. هنوز البته مناسبات جهانی بین المللی به این صورتی که امروز ما بیش از قرن بیستم، نوزده و بیستم به بعد میشناسیم، طبیعی که هنوز وجود نداشت. اما ماکیاولی چون در آغاز خودش همطور که گفتم سفیر و فرستاده دیپلماتیک بود و بنابراین در مناسبات جهانی نقشی در مناسبات اون وقت خصوصا اروپا داشت، از طرف دیگه همطور که بعداً خواهید دید اروپا ایتالیا در شرایط خاصی قرار داشت که نزدیک بود که در کان یا فرانسه یا اسپانیا بره و در وسط چندین قدرت قرار داشت. بنابراین تلقی بین دولت ها بین بین‌المللی به نوعی مکیاولی پیدا کرده بود، ولی با وصف این تأکیدش بر اصالت تحولات درونی است و میگه که و مهم اینه که میگه برای خارج با ارتش میشود مشکل رو حل کرد، با جنگ‌افزارهای خوب و با دوستان خوب، اما در داخل وضعیت بسیار پیچیده است. حفظ یعنی مطلب شما رو هفته آینده می‌فرستم، یعنی دو روز آینده رو هفته
می‌فرستم.
یه سری کتاب قرار می‌ذارم. آره من این هفته بعد از اون
باشه.
من شما بپرسید مدام یه ذره تعریف کردم شما گفتید ولی میگم جواب بده
اون جمله این چه مراد فرمودید ما که دیگه جایی که زیاد نماز رو بخوندن خدا وقتی هر بشه خدا رو این هم تو همه رعی یا که باطن تفضیل بست داره آره اون یه 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 خیلی درمه هم
هست
بله نه خیلی از چیزاش به باطن این بست داره
نه فضی از چیزاش که خیلی هم کسالی در جریان هستن یعنی زنگ هم نداریم بزنیم شما یه زنگ بزنیم بله ممنون ها خیلی ممنون نیست خیلی ممنون خیلی یک رابطه نیروها در داخل هست و بعد احتمالاً توطئه بیرون میگه در این نسبت میان درون و بیرون کشور اصل بر اون چیزیست که در داخل میگذره میگه جنگ افزارهای خوب و یاران خوب آدم باید داشته باشه برای بیرون اما در درون نیز اگر توطئه خانگی و دستی از بیرون در کار نباشد آرامش برقراره. یعنی کسانی نباشن که توطئه بکنند از بیرون آرامش برقرار خواهد شد، اما و اگر تاخت و تازی از بیرون نیز در میان باشد تا هنگامی که بنیاد فرمان روایی و زندگی شهریار آنچنان است که گفتیم، یعنی دارای صفاتی است که صفات در واقع من نبودن، صفات منفی مثل بی اراده بودن، ترسان بودن، ترسو بودن، اگه اینا نباشه طبیعتا اتفاقی نخواهد افتاد. توطئه بیرونی در داخل اثر نخواهد کرد. اگر و اگر زندگی و اگر تاخت و تازی از بیرون نیز در میان باشد تا هنگامی که بنیاد فرمانروایی و زندگی شهریار آنچنان است که گفتیم، اگر حراسی به دل راه ندهد هر تاخت و تازی را پاسخ خواهد بود، چنان که در اثبات این اتفاق افتاد قبلا هم بهش اشاره کرده که مسئله ما نیست که از اینجا عامل درون رو بیشتر میشکافه و در این نمایش یک در واقع بازیگر مهم دیگری رو از اینجا به بعده که وارد میکنه، میگه خودش در درجه اول باید نباید بترسه، اما به شرطی که در داخل کاری نکرده باشه که مردم ازش برگردن. در دنباله مطلب میگه و اما در باب رعایا، آنگاه که از بیرون کشور نیست هیچ جای نگرانی نباشند، میباید نگران ایشان بود که دست به توطئه نزنند و از این رو نیز میتوان در امان ماند اگر که شهریار در چشم مردم خوار و نفرت انگیز نشده باشد و مردم را از خیش خرسند داشته باشد، چنان که به کرات گفته ای. و این نکته ای بسیار ستور و یکی از کارآمدترین اسباب ها که شهریار می تواند به ضد توطئه‌گران داشته باشد و اون عبارت است که همانا با تکرار میکنه، همانا پرهیز از نفرت انگیز شدن در چشم مردمه. اینجا اون مردمی که دو بار قبلا دیدیم، عوام مردم، بخش جاهل نادان مردم که فریسته میشن و براحت میشن سر اونها کلاه گذاشت، اینجا دیگر اون کلمات رو به کار نمیبره. در ترجمه هر بار همون کلمه مردم رو به کار برده، ولی اینجا مردم در معنای دقیقش الپوپولو رو به کار میبره. مردم یعنی کسانی که منافع و مطالح رو تشخیص میدن، کسانی که براحتی خبیسته نمیشن، کسانی که در مجموعشون طرف اصلی حکومت هست. دست شهریار همطور که دیدیم بازه برای بسیاری از کارها، اما با ضابطه اصلی و مهم حس مردم و تعیین صلاح مردم برای اینکه پشتوانه اصلی حکومت باشن، برای اینکه دولت جز به توسط مردم قابل حفظ کردن نیست. اینجا بازیگر اصلی و مهم در واقع سیاست جدید ظاهر میشه. همونطور که میبینید نظری که در دو سه مورد قبلی در مورد مردم داد که اینجا مردم ترجمه شده و نادرسته عوام داد، اینجا دیگه این حرف رو نمیزنه، میگه طرف حکومت مردم هست و باید حفظ مصالح کشور و دولت حفظ مصالح مردمه. پس اگر اینطور بود و میگه که این سطور بسیار نکته سطور و بسیار کارآمده و کارآمدترین اسباب در واقع فرمان روایی برای همینه، میگه زیرا توطئه‌گر همیشه در این گمان است که با کشتن شهریار مردم را خرسند خواهد کرد. میگه اگر شهریار بد بود، حتی اگر تونست با صفات با بکار بردن روباهی و شیری تونست که مردم رو مهار بکنه، همیشه این خطر وجود خواهد داشت که شخصی پیدا بشه و برای این که محبوبیت پیدا بکنه شهریار رو بکشه که منفوره. پس همطور که میبینید اون چه که در سیاست تعیین کننده هست و همه در واقع ضابطه های اخلاقی که پیشتر گفت و بسیاری از اینها به درد نمیخوره، همه اونها اون ضابطه نهایی و اون چیز که تعیین کننده صلاح و مصلحت مردم هست. هنوز البته این اصطلاح اینجا به کار نمیبره که خصوصا در کتاب گفتارها ظاهر میشه، ولی از همینجا میگه که مهمترین چیز اینه که منفور مورد کینه مردم نباشه، چون همیشه شخصی پیدا خواهد شد که این خطر رو بکنه که خودش رو محبوب بکنه، برای اینکه کشتن ظالم در واقع محبوب شدن توسط مردم رو به دنبال داره. و اگر بداند که با این کار مردم را بر خود خواهد شوراند، هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد. روشنه، زیرا راه توطئه‌گری راهی پر از دشواری ها و چنان که تجربه نشان داده است توطئه همیشه بسیار بوده است اما کمتر به سرانجام رسیده است. توطئه‌گر هرگز به تنهایی نمیتواند کار را از پیش ببرد و نیاز به یارانی دارد که میباید از میان ناخرسندان برگزیده شود و همین که خواست باطنی خود را بر یکی از ناخرسندان آشکار کند وسیله‌ای برای برآورده شدن خواسته های آن کس به دست وی می‌دهد، زیرا آن کس می‌تواند امیدوار باشد که با فاش آن کس می‌تواند امیدوار باشد که با فاش کردن آن را به مراد خیش رسد، چون این کسی از خبرچینی سودی بیچون و چرا میبرد اما از همراهی با توطئه بهره نامعلوم و آکنده. همطور که اشاره کردم مکیاولی اعتقاد داره که چون انسان خواست موجودی دارای خواستهای بسیار متنوع و با آرزوهای دور و دراز، میگه به این دلیل همیشه توطئه وجود داره برای این که همیشه کسانی هستن که خطر بکنن برای این که به هدفها و به خواستهای خودشون برسن، اما کار پرخطری است. گفت یک اینه که در یه جایی باشه که توطئه در یه جایی باشه که مردم طرفدار شهریار هستن، قدرت موجودن، میگه در اینجا که امکان موفقیتی وجود نداره، اما در یه زمانهایی هم هست که گروهی از مردم ناراضی هست و کسی بخواهد که برای که توطئه رو سرانجام برسه بتونه که کسانی رو جلب بکنه، میگه در اینجا هست خیلی با توطئه پرمخاطره. دلیلش اینه که کسی که در قدرت جاذبه طبیعتا بیشتری داره حتی برای آدمی که ناراضیه از حکومت، چون احتمال این که در با شرکت در توطئه بتونه به خواستهای خودش برسه کمه یا راه سخته، اما با لو دادن توطئه میتونه به برخی از هدفهای خودش برسه. پس بنابراین میگه اینجا هم خیلی چیز نیست. اما و میباید یار غار شما باشد یا دشمن خونخوار شهریار، تا به شخصی که اصطلاح وارد توطئه میشه باید اینطور باشه. خلاصه این که در جانب توطئه‌گر جز ترس و رشک و چشمنداز هولناک کیفر در کار نیست، حالان که در جانب شهریار شکوه شهریاری و قانون و پاسداری یاران و دولت از وی قرار دارد. و اگر نیک‌اندیشی مردم در حق شهریار را بر اینها بیفزاییم، کسی را زهره آن نخواهد بود که خیال توطئه در سر بپروراند. زیرا در جریان هر توطئه، توطئه‌گر پیش از انجام کار هراسان است، اما در این مورد پس از انجام کار نیست هراسان خواهد بود، چون مردم طرفدار حکومت هست. زیرا مردم را دشمن خود می‌بیند و گریزگاهی ندارد. بنابراین برگشتیم به این که مردم عامل اساسی در تحولات سیاسی است. وقتی شهریار قدرت رو گرفت و وقتی قدرت رو گرفت، برای حفظ قدرت، برای ادامه قدرت، جز بر مردم در داخل نمی شود تکیه کرد. و با دو چیز که قبلا گفته بود، جنگ افزارهای خوب برای که زمانی که لازم باشه و قانونهای خوب که بتونه که عدالت رو یا مصالح عمومی مردم رو بتونه که از اون طریق تأمین بکنه. پس نتیجه میگیریم، صفحه 100 بعد از این هست یه پاراگراف بعده، پس نتیجه میگیریم تا زمانی که مردم در حق شهریار میکندیشند، نمیباید از توطئه ها غنی به دل راه داد. اما آنگاه که مردم دشمن وی باشند و از او بیزار، میباید از هر چیز و هر کس بهراسد. دولت های بسامان و شهریاران خردمند همواره سخت در اندیشه آن بودند که بالا تباران را از خیش نرنجانند و مردم را خرسند و آسوده دارند. باز در اینجا میبینید که چندین بار مردم را وارد میکنه، به همین معنای اخیر وارد میکنه، دیگه اون اصطلاحات قبلی رو به کار نمیبره. حکومت بر مردمه. اما اینجا یک نکته دیگر که قبلا هم گفتیم و خصوصا موضوع بحث جمهوری ها هست ظاهر میشه، و اونی که اینجا ترجمه کرده به بالا تبارا، باز دوباره از اون ترجمه ها که قبلا همین اصطلاح رو ترجمه کرده به سالاران، اینجا میگه بالا تبارا، که معلوم نیست چرا خیلی بالا تبارا هم معلوم نیست. مردم و بزرگان، قبلا اینو دیدیم، گفت که در هر کشوری دو چیز وجود داره، دو گروه عمده وجود دارن که حکومت بر اونها مردم اکثریت و اقلیت بزرگان. پس قدرت در صورتی میتونه تداوم پیدا بکنه و شهریار در زمانی میتونه از توطئه ها بینی به خود راه نده که بزرگان از او رنجیده خاطر نباشند و مردم خرسند و آسوده باشند. ولی چرا در دو چیز دیگه دو گروه مردم رو با دو اصطلاح بیان میکنه؟ روشنه، توقعات مردم رو میشود برآورده کرد، اما بزرگان رو نه، چون بزرگان صاحبان امتیازات از همه کشورها در هر شرایط، در هر دولتی، و اونها همیشه بیش از بیش میخواهند. این امکان پذیر نیست که همه چیز رو به آنان داد، اما به مردم میشود داد، برای که خواست مردم حدود و ثغور داره، تا حد زیادی حدود و ثغور داره، یا لااقل در دوره های قدیم حدود و ثغور داشت، شاید الان متفاوت باشه. اما بزرگان رو میگه از خود نرنجاند، چون همه چیز رو به اونا نمیشه داد، نمیگه که آنها را آسوده نگه داشت، در اونها صفت منفی به کار میبره که نباید مورد نفرت اونها واقع بشه، چون توطئه میکنن، اما مردم باید ازش راضی باشن. اینجا مثبته، دو نوع متفاوت، دو گروه متفاوت هم با دو مشخصه متفاوت. در مثال میزنه و مثالش از فرانسه است. میگه فرانسه که یکی از کشورهای بسامان، که قبلا گفت دولت‌های بسامان یعنی دارای نهادهای استوار، معنیش اینه، فرانسه که از کشورهایی است که نیک سامان و نیک دولت روزگار ماست و نهادهای ارزشمند بیشمار دارد که آزادی و امنیت پادشاه بر اثر پشتگرمی با آنها، میگه اون چیزایی که در فرانسه هست اینه. یک پارلمان، کلمه رو البته اینجا همین به اصطلاح مجلس، در واقع همین کلمه که در ایتالیایی در زبان های دیگه به کار رفته همین رو به کار میبره، که هنوز البته میدونیم که پارلمان به معنای امروز در واقع نیست، مجلس یا بهتر بگیم مجالسی هست که این مجالس رایزنی و مشورت با شاهه. به عبارت دیگه مجلس نمایندگان طبقات مختلف، اسناد مختلف مردمه که از طریق اون مجلس و نشست‌های مجلس خواست‌های خودشون رو به شاه انتقال میدن، گروه های مختلف مردم. پس یک مجلس و قدرت مجلس، اقتداری که مجلس داره، و آن کسی این پادشاهی رو به نهاد از بلند پروازی و گستاخی بزرگان، یا بهتر بگیم از جاه طلبی قدرتمندان، چون اینجا یک کلمه دیگه رو مکیاولی به کار میبره، پوتنتی یعنی صاحبان قدرت، اونایی که متنفذن در جامعه، اونایی که متنفذن، چون همه بزرگان متنفذ نیستن، اونجا گرانبی رو که به کار برد، اینجا متفاوت گفت بزرگان، اینجا میگه کسانی که قدرتمندان، میگه اون بخشی از قدرتمندان، اینها میگه جاه طلب گستاخند و جاه طلب، و میگه بنیانگذار این حکومت جدید فرانسه، این ترتیبات جدید در فرانسه این رو میدونه، و اینجا ترجمه کرده لقمه ای در دهان ایشان گذار، که خیلی زشته، ولی مکیاولی چیز مهمی میگه، میگه افساری بر دهان اینان زد، که جلوی گستاخی هاشون و جاه طلبی هاشون گرفته بشه. از سوی دیگر ببندد، از سوی دیگر به بیزاری مردم از بالا تباران که از سر ترسد، یعنی بزرگان که از سر ترسد آگاه بود و در آن اندیشه آن بود که ایشان را آرامش خاطر بخشند و نمیخواست که این کار بر گرده شهریار، این کار را بر گرده شهریار گذارد، تا نه آن که هواداری از مردم مایه رنجش خاطر بالا تباران از شاه شود و نه هواداری از بالا تباران مایه رنجش مردم. حالا این رو همجوری سریع خوندن که بدون که حدودن چیه، ولی چیزی که میگه اینه، میگه که در فرانسه دو مجلس مهمه و اصل و مجلس برای این که رابطه نیروها میان گروه های مختلف مردم، بزرگان، قدرتمندان، صاحبان امتیاز و چیز و عامه مردم باید در مجلس حل و فصل بشه و نه شاه حل و فصل کنه. میگه دلیلش روشنه، در این که هر کاری که بکنه شاه ناچار باید همیشه جانب مردم رو بگیره به صورت ایجابی و به صورت سلبی. همونطور که دیدیم گروه های متنفذ رو جلوشون رو بگیره، افساری بر دهنین رو بزنه، چون اینطوره بنابراین اونها از شهریار ناراضی خواهند بود. این رو میگه در فرانسه گذاشتن در اختیار مجلس، در اختیار نهادها زبان بعدی، برای اینکه عواقب این کار به اصطلاح دامن شاه رو شهریار رو نگیره. داور سومینی برگزید در نهادها، اون کسی که نهادهای فرانسه رو درست کرد، که هم انان، گفتم اینجا این افسار و چیزی، این انان اینجا آمد بیرون، چون لغمه که گذاشته بود و یه اینجا شد انان، چون منسجم نیست در ترجمه، افساری که زده بود، تا اینکه افساری که بر دهن اینها زده بود اونها رو بتونه نگه داره از طریق مجلس، و هم جانب مردم رو اینکه پای پادشاه رو همیشه به مطب بکشه. و بعد میگه کاری بهتر و زیرکانه تر از این نمیتوان کرد و چاره‌ای شایسته تر از این برای نگاهداشت پادشاه و پادشاهی نمیتوان اندیشید. ترس ارزنده دیگری که از این نکته میتوان گرفت آن است که شهریاران میباید کارهای ناپسند مردم را به کف دیگران بسپارند و کارهای مردم پسند مردم ببخشید میباید کارهای مردم ناپسند را به کف دیگران بسپارند و کارهای مردم پسند را به دست خویش کنند. دیگر بار سخن را به این نکته با این نکته به پایان میبرم که شهریار میباید جانب بزرگان را نگاه دارد، اما مردم را از خویش متنفر نکند. تا اینجا تاکید بر مردم و درست کردن ایجاد تعادلی میان بزرگان، صاحبان امتیاز، قدرتمندان و مردم. از اینجا میره به تاریخ، به دلایلی که بعداً خواهم گفت، میره به تاریخ، نمونه های رو میاره، میگه چه بسا کسانی که تاریخ خونده باشن مواردی رو از تاریخ بتوانند مثال بزنند که خلاف رأی من هست. این حرف درست نیست که کسانی بودن این کارا رو کردن ولی افتادن. من به مثال ها، همه مثال ها طبیعی که نمی پردازن، نسبتا مفصلی کسانی که علاقه داشته باشن بعدن می بینن. خب ولی جوابی که مکیاولی میده توضیحش مهمه و میرسیم به توضیحش. میگه نخست باید گفت که شهریاران دیگر در جاهای دیگر تنها میبایست با بلند پروازی والا بزرگان و سرکشی مردم عامه در افتند، اما در کار شهر امپراتوران روم دشواری سومی نیز بود. میگه این چیزی که شما میگید، این ایرادی که گرفته شده رو به این صورت میشه جواب داد که وضعیت روم متفاوت بود با جاهای دیگر. در جاهای دیگر دو چیز بود: عامه مردم و بزرگان اعیان. وضعیت در روم متفاوت بود چون روم یک عامل مهم دیگر داشت و اون ارتش روم بود، ارتش قدرتمند. اگه با ایران مقایسه کنیم، ایران اون زمان ها مقایسه کنیم، میتونیم بدونیم که همیشه ارتش بسیار مهم نبوده، نه که مهم نبوده، ارتش در واقع زیر شاه بوده، دنباله شاه بوده، نه یک قدرت در شرایط دموکراتیک، یک قدرت مهم در مقابل قدرت های دیگر. روم وضعیتش متفاوته، برای که در جهان اون وقت روم در دوره امپراتوریش و در دوره جمهوریش ارتش بسیار مهم بود، چون وضعیت کمابیش دموکراتیک داشت. روم یک حکومت جمهوری و دموکراتیک بود، ارتش نقش بسیار مهمی داشت. میگه که اینی که شما این ایراد رو میگیرید مسئله روم و ویژگی روم برای این که نقش ارتش اونجا مهم بود، یعنی این دشواری سبب این بود رویارویی با ستم پیشگی و آزمندی سپاهیان، یعنی فقط بزرگان نبودن که اعیان نبودن که به دون جاه طلب بودن، بلکه نظامیان هم سپاهیان هم بسیار جاه طلب و آزمند بودن و این دشواری کار بود و سبب فرو افتادن بسیاری از ایشان، یعنی از امپراتوران ارتش بود، زیرا به سختی می توانستند هم سپاهیان را خرسند نگاه دارند هم مردم را. مردم خواهان آرامشند و امپراتوران صلح‌جو را دوست دارند. حال آنکه سپاهیان فرمان روای جنگاور و بیباک و سنگدل را دوست دارند. چرا؟ روشنه. میگه میان اعیان و مردم، بزرگان و مردم به نوعی توافق میشود رسید، میشود یک تعادلی رو پیدا کرد، اما اونجایی که نظامیان یک قدرت مهم هستند کار سختیه، چون نظامیان اشرافیت نظامی اگر بشه گفت مانند اشرافیت مالی و خانوادگی نیست که بشه تعادل رو ایجاد کرد، چون مردم میگه آرامش میخوان، به ارتش جنگ میخواد، چون طبیعتش جنگه. درست کردن این که هم به مردم برسیم و هم به جاه طلبی های اینها، این شدنی نیست. این اتفاقی در روم افتاد. سپاهیان پیوسته میدونه که روم صدها جنگ کرد که بخشیش هم با ایران بوده. سپاهیان از در جنگ و از جنگ مصالحشون تامین میشد، بنابراین پیوسته طرفدار جنگ بودن، مردم گریزان از جنگ. میگه در اینجا بود که نتونستن که درست کنن. این که نزاع در ایران، اگر اینجا مثال نمیزن، اگر بشه گفت دوری فرض کنیم که ساسانیان طولانی در برخوردشون با روم خصوصا، میگه آرامش بیشتری و با طولانی مدت بوده به رغم جنگ ها، اینی که میان ارتش سپاهیان به معنایی که به اون صورت که در روم بودن نبود. البته ما میتونیم از دیدگاه خودمون این رو وارد کنیم، اینجا یک نیروی دیگری بود که باید باشه از نیروی موبدان و این منافع در واقع سه وجه اشرافیت و موبدان و مردم اینجا هم این تعادل رو به هم میزد. اما مسئله در واقع موبدان نه بحث مکیاولیه و نه طبیعتا اینا رو میتونسته که تحلیل بکنه، به این مسئله اشاره نکرده، ولی مورد روم رو بهش اشاره میکنه. بعد اضافه میکنه که از این رو امپراتورانی که دارای چنان تب یا پرورشی نبودند که بتوانند سربازان و مردم را به جای خود بنشانند ناکام میگشتند و بیشتر اینان به ویژه آنانی که نخواسته بودند با آگاهی از دشواری خرسند کردن این دو طبع ناسازگار به خرسند کردن سپاهیان بسنده میکردند و از آزار دیدن مردم کمی به خود راه نمیدادند، به دل خود راه نمیدادند و از این سیاست گریزی نبود، زیرا شهریار را چاره‌ای جز آن نیست که گروهی را از خود بیزار کند، اما نمی باید چنان کند که همه از او بیزار شوند و اگر این کار از وی بر نیاید می باید زیرکانه بکوشد تا مایه بیزاری قدرتمندترین گروه را از خود فراهم نیاورد. از این رو امپراتوران نوخاسته که بیش از دیگران به پشتیبانی نیاز داشتند بیشتر جانب سپاهیان را می گرفتند تا نیروی مردم رو، و اینجا بود که کار پیش نمی رفت. نیروی مردمی هم در مقابل سپاهیان بسیار مهم بود و به این ترتیب بعضی از اونها افتادند. یک نتیجه گیری از این مقدمات و از مثالهای تاریخی اینه: پس می توان گفت که کردار خوب همان اندازه می تواند بیزاری انگیز باشد که کردار بد، و بنابراین چنان که پیش از این گفتم شهریاری که خواهان پایداری فرمانروایی خویش باشد چه بسا ناگزیر از سیاهکاری، زیرا هرگاه آن گروهی که پایداری فرمانروایی بازبسته به ایشان است تبهکار باشند، خواه مردم یا سپاهیان یا بزرگان، شما نیز ناگزیرید که از خوی ایشان پیروی کنید و در برآوردن خواسته های آنان بکوشید و آنگاه کردار نیک به شما زیان خواهد زد. مورد همچنان مورد روم که کسانی که میخواستن در مقابل سه نیرویی که با هم در تضاد و در تعارض دائمی بودن نمیتونستن تعادلی ایجاد بکنن و اونجایی که میخواستن خوب باشن سرشون رو عملا به باد میدادن. مثال های تاریخی رو مکیاولی چند مورد آورده. باز نتیجه گیری اساسی که میگیره میگه اونایی که افتادن این امپراتوران کسانی بودن که نفرت موجب نفرت یه گروه خیلی مهم قرار گرفتن. میگه در اینجاست که افتادن، این کار رو نتونستن انجام بدن و بنابراین میگه که بستگی داره که از الگوی و تلمشق گذشتگان نمیشود به راحتی تقلید کرد، بستگی داره که در چه شرایطی باشیم و ضرورت ها چه باشد. فقط در این در موارد خاص و با توجه به الزامات شرایط هست که می شود بنابراین به گذشتگان برگشت، اما یک چیز مهمه و اون نفرت انگیز نبودن و موجب نفرت و کینه یک گروه مهم در کشور نبودنه. یه ذره که سریع‌تر پیش بریم، می‌رسیم به دو سه فصل آخر کتاب، خصوصا فصل 23 که ظاهرش البته خیلی مهم به نظر نمیاد، عنوانش از چگونه باید از چاپلوسان پرهیز کرد، چگونه از دست اونا فرار بکنید. در واقع اهمیت مسئله اینه که حکومت های سلطنتی در جمهوری ها این خیلی رایج نیست. جمهوری ها دربار به معنای رایج در حکومت های سلطنتی ندارن، بنابراین اون گروه های درباری که یکی از کارهای مهم اونها عبارت است از چاپلوسی در جمهوری ها وجود نداره، مگر البته جمهوری هایی که به صورت سلطنتی اداره بشن، اونا قدرشون فرق میکنه، اونا هم دربار دارن و طبیعتا گرفتار این کار. اما چاپلوسی از ویژگی های سلطنت کسانی هستن که دور شاه شهریار مکیاولی از اینجا به بعد کاملا فاصله میگیره از چیز، از سیاستنامه های سنتی و قدیمی که طبیعتا در اونها میدونید که چاپلوسان، دلغک ها و غیره نقش بسیار مهمی داشتن، و از طرف دیگه رایزنان شاه هم فقط نیست که چاپلوسان بودن، رایزنان شاه هم چون قدرت مطلق در دست شاه بود لاجرم به تبدیل به چاپلوسان تبدیل می شدن، چیزی رو می گفتن که شاه می خواست بشنوه. مکیاولی اینجا کاملا قطع ارتباط می کنه، یه گسست ایجاد می کنه میان چیزی که در سمتاره رایزنی ها، رایزنی در نظام های سلطنتی اومده و مشخصات در واقع رایزنی از نوع جدید رو، دوران جدید رو در اینجا مطرح میکنه. فصل 23 که فصل نسبتاً کوتاهی است، یکی دو مطلب مهم در اینجا اومده. میگه جستار در اینجا جستار مهمی هست که در از آن نمیتوان گذشت و آن خطایی است که شهریاران به آسانی از آن نمیتوانند پرهیز کنند، مگر آنکه بسیار خردمند باشند و کارگزاران خیش را به خوبی برگزینند. مرادم پرهیز از چاپلوسان است که در بارها از ایشان آکنده بردند، زیرا آدمیان چنان فریفته خیشند و دلبسته کار و بار خیش که به دشواری میتوانند از این بلا بپرهیزند. اینجا گفت آدمیان، نگفته یه مردم، ولی همون اصطلاحی که قبلا مردم ترجمه کرده بود اینجا درست ترجمه کرده. انسان به طور کلی امینی که قبلا اومده بود گفتن که غلط ترجمه کرده، پس اونجا گفت اینا میشه فریب داد، باز اینجا همون اصطلاح رو میاره با اون حرفی که قبلا زده بود دوباره تکرار میکنه. این یه بلایی است که نمیشه ازش گریزان بود، و اگر بخواهند از اون دور باشند و در امان، در خطر آنند که خار شمرده شوند. تنها راه پرهیز از چاپلوسان آن است که مردم بدانند شما از شنیدن حقیقت آزرده نمیشوید. مردم بدانند شما از شنیدن حقیقت آزرده نمیشوید. اما اگر هر کسی بتواند از در درآید و حقیقت را با شما در میان گذارد، شکوه خود را از دست خواهید داد. از رایزنی گریزی نیست، کسی نمیتونه در رأس قدرت قرار بگیره و رایزنی در امور مهم نکنه. پس نکته مهم در درجه اول اینه که شهریار به چاپلوسان اجازه نده که باش مشاوره بکنن، نظرات خودشون رو بیان بکنن، چاپلوسا وضعشون روشنه. پس باید انتخاب درست باشه، انتخابی باشه اختیاری و از جانب شهریار. نکته دوم، مردم بدانند که شما حقیقت را میخواهید بشنوید و نه اون چه که به نفع شماست یا اون چه که شما دلتون میخواد که بشنوید به شما بگن. پس قدم اول در رایزنی انتخاب خوب و توجیه این امر به مردم که شما علاقمند به حقیقتی و بنابراین در به چاپلوسی نیفتند. اما اینم نیست که در رو باز بکنید که هر کسی به شما نصیحت کنه، هر کسی نظر به شما بده، برای اینکه شکوه شما که به هر حال شخصی که در رأس قدرت باید بتونه فاصله ای با مردم بتونه ایجاد بکنه، برای اینکه اقتدارش سر جای خودش باشه، بتونه که اقتدار رو از دست نده، فاصله رو نگه داره ولی حقیقت رو بشنوه. این نکته اول. از این رو شهریار زیرک میباید راه میانه را برگزیند، یعنی مردان خردمند را به کار حکومت برگمارد و تنها ایشان را آزادی سخن گفتن از حقیقت دهد، آن هم تنها در باب آنچه وی از ایشان میپرسد، نه هر چیز دیگر. و میباید در هر باب از ایشان پرسش کند و گوش به سخنانشان بسپارد و آنگاه خود نتیجه گیری کند. رفتار وی با همگی رایزنان و با یکایکشان میباید چنان باشد که بدانند هرچه آزاده تر سخن گویند پذیرفته تر خواهند بود. و جز اینها شهریار نمی باید گوش به سخن هیچ کس بسپارد و می باید خود موضوع را بسنجد و هر تصمیمی که گرفته شده است به دقت پیگیری کند. و بعد خب نظر مکیاولی بر اینه که رایزنی ناگزیر، امریست ناگزیر، اما در رایزنی اون شخصی که تصمیم اصلی رو میگیره اون شهریاره و باید تصمیم بگیره که یک کسانی رو، کسانی از افراد فرزانه رو انتخاب بکنه که توان گفتن حقیقت رو داشته باشن و جز حقیقت رو نگن، اما نه اینکه آنها شروع کننده رایزنی باشند، بلکه باید از آنها پرسیده بشه، نه که اونها هر حرفی رو که خواستن بزنن، بلکه شاه باید یا شهریار باید که فرمان رایزنی رو آغاز بکنه، اما درباره همه چیز رایزنی بکنه، یعنی همه امور مهم، و به اونها اجازه نده که هر چیزی رو که خواستن بگوین و به اونها نشون بده که حتی اونها رایزنیشون به حقیقت نزدیکتره مقبولتره و سخنشون مقبولتره، اونها رو به اصطلاح پی بگیره و به اونها عمل بکنه، به رایزنی های درست. اینجا یک اصطلاح به کار رفته که چندین بار در این کتاب تکرار شده، کلمه پرودنته که ترجمه کرده به زیرک. این کلمه پرودنت البته میتونه که زیرک باشه در موارد عوامانه عامیانه، میشه گفت به اون معنا بگیم، میگیم بچه‌ای فرض کنیم پرودنته یعنی عامل، چیزه زیرک موقع شناس جارو میشناسه در این قبیل موارد کار میره. اما کلمه سابقه استعمال بسیار طولانی داره در حوزه اندیشه سیاسی و ماکیاولی اتفاقا هم به این اشاره میکنه و هم در از نظر تحول مفاهیم یک کار خیلی مهمی در اون میکنه. تو بحثش البته طولانی تر از اونیست که من اینجا بتونم تو وارد این بحث بشم، این رو برای خیلی گذرا بشه اشاره میکنم. این رو برای اولین بار اصطلاح رو برای اولین بار ارسطو به کار برده. ارسطو اعتقاد داشت که سیاست علم کلی از نوعی که فلسفه در زمان او متکفل اون بود نیست. به عبارت دیگر، این من اینو توضیح دادم در جای دیگری دیگه خیلی سریع از روش رد میشم. این که گفتن مثلا در دوره اسلامی هم اینو گفتن که حکمت به دو نوع است، حکمت عملی و حکمت نظری، نادرسته. یعنی فلسفه عملی و فلسفه نظری نادرسته، غیر ارسطویی، چون ارسطو اعتقاد داشت که فلسفه بحث در کلیات میکنه، امور عام میکنه، پس بنابراین در حوزه طبیعیات و ریاضیات و الهیات وجود اعتقاد داشت این کار شدنیه. اما در مورد عمل، عملیات، بخش عملی اعتقاد داشت که اینطور نیست. بنابراین در مورد اخلاق، مدینه، اخلاق، سیاست مدرن و تدبیر منزل به صورت‌های مختلف اعتقاد نداشت که اینا جزء حکمت هم، جزء فلسفه هم. در فلسفه به معنای دقیق کلمه در باره اونها هم میشه بر بحث فلسفی کردن، اینا جزئی از فلسفه نیستن. چون به امور عام، چون قواعد عام نمیتونن، به قواعد عام و به امور عام نمیتونن اینا برسن، چون عمل انسان همیشه متغیره، هرگز به اون صورتی که در طبیعیات ما به امور کلی و به قواعد کلی میرسیم در مورد انسان، در اخلاق اینطور نیست، در سیاست هم اینطور نیست. مسئله این بود که پس سیاست مدرن و اخلاق از چه سنخ بحثه. نظر ارسطو رو حالا من واردش نمیشم چون طولانیست، ولی همینقدر باید بدونیم که ارسطو اعتقاد داشت که اون قوه نظری که در فیلسوف هست، که فرقون در افلاطون بود که بحث در کلیات کرده، یک همچی قوه نظری در مورد آدم های سیاسی، در انسان سیاسی نمیتونه وجود نداره. پس اهل سیاست به چه ترتیبی عمل میکنن؟ از طرف دیگه دانش سیاسی اگر بشه گفت به چه ترتیبی انتقال پیدا میکنه؟ آیا اصلا قابل انتقاله یا نه؟ به صورتی که افلاطون فرض کنیم حکمت رو، فلسفه رو منتقل کرد به شاگرداش، آیا همچی چیزی امکان پذیر هست؟ از در ارسطو نه. ارسطو اعتقاد داشت که یک قوه در انسان وجود داره، در بعضی از انسان ها وجود داره که اصطلاحی که به کار میبره در قدیم این رو ترجمه میکردن به حزم یا احتیاط، همین پرودنسی که اینجا هست اونه، به شیوه های مختلف ترجمه کردن، ولی اصطلاح خیلی چیزی دقیقی ما نداره. بعضی وقت به فرزانگی ترجمه کردن، چون فرزانگی میتونه در ایران باستان فرض کنیم میگیم بزرگ مه از فرزانگان ایران باستان بود، به این معنا نیست که مثل افلاطون فیلسوف بود، بلکه به این معنا بود که مورد مشاوره شاه قرار میگیره، رایزن در امور تدبیر امور مردم و کشور بود، و ذهنش در واقع به یک اعتدالهایی رسیده بود، به یک قواعدی رسیده بود که با توجه به اون بهترین رایزنی رو میتونست عرضه بکنه، بهترین توضیح رو عرضه میکرد. افلاطون، ارسطو و رشید در مورد این بحث مفصلی کرده و خصوصا از یک نفر مثال میزنه که از آدم های سیاسی، از رجال سیاسی آتنی بسیار مهم بوده و گفته که این حزم و احتیاط، این فرزانگی عملی در این شخص جلوه‌گر کرده. اون شخص شخصی به نام پریکلس، یکی از بنیان گذاران، یکی از مهمترین رجال تاریخ آتن بود و میدونید که فرمانده یا فرمان روای آتن بود زمانی که جنگ‌های معروف 22 ساله پلوپونزی در گرفت، که ائتلاف دو گروه از دولت از شهرهای یونانی بود، اسپارت از یک طرف و آتن و معتلفینش، متفقینش از طرف دیگه، که اینا با هم دیگه جنگ کردن، در واقع به نوعی جنگ دموکراسی و نوعی از خشونت‌سالاری میلیتاریسم در اون زمان بود که تاریخ مفصل و بسیار مهمه. این رو اولین، یکی از مهمترین مورخین عموم طول تاریخ مثلا یونان به نام توکیدیدس یا توسیدیس به اصطلاح به تلفظ دیگری، این رو در چند جلد این تاریخ رو نوشته و توضیح داده و تمام این کتاب محور اصلیش و شخصیت همین پریکلس هست که نشون میده که به چه ترتیبی در هر موردی بهترین تصمیم و شایسته ترین تصمیم رو میگرفت و پیوسته معتدل هم عمل میکرد برای این که آتن رو و معتلفین آتن رو به پیروزی برسونه در جهت پیروزی دموکراسی آتنی، حکومت شورایی آتنی. متأسفانه کتاب ترجمه به فارسی نشده، نداریم، نمیشناسیم این کتاب رو. در حد تاریخ هرودوت مهمه، اگر از اون مهمتر نباشه از بعضی جهات به ویژه، ولی تاریخ دموکراسی و تاریخ آتن و غیره. این از این اصطلاح ارسطو نظرش بر این بود که بعضی از اشخاص بر اثر ممارست و تفکر و تأمل می توانند به این فرزانگی دست پیدا کنند، اما حتی اونها هم این دانش رو نمی توانند مرکب کنند. و به این دلیل که میگه که حتی پریکلس هم نتوانه دانش خودش رو، فرزانگی خودش رو به فرزند خودش منتقل بکنه. این از مشکلات دانش سیاسته و به این دلیل هم که دانش سیاست معمولاً دارای انباش نیست، یعنی تمام تجارب به نسل بعدی و به نسل‌های بعدی منتقل نمیشه و به این دلیل هم که شاید بعداً بتونم بعد بهش اشاره بکنم که چرا ماکیاولی به تأکید و به تکرار اینجا از الگوهای تاریخی به تاریخ برمیگرده و الگوهای تاریخی به اونها اشاره میکنه. علتش اینه که امور انسانی متغیرند، هرگز تاریخ به یک صورت واقعی به اون صورت اتفاق نمیفته، اگرچه گاهی اوقات به اون صورت به تمامیش نزدیک اون اتفاق میفته. پس بنابراین قاعده کلی وجود نداره، حوادث تاریخی وجود دارن که اگر کسی در اینها ممارست کرده باشه و بسیار همطور که ماکیاولی میگه من این کار کردم، بسیار اینها رو مطالعه کرده باشه، رو اونها فکر کرده باشه، میتونه که به نتایجی برسه و برای زمان خودش درس عبرت از اونها بگیره، بتونه از اون گفت تقلید کنه، بتونه گاهی اوقات از اونها تقلید کنه. اصطلاحی که مکیاولی در اینجا به کار میبره همینه. نمیگه زیرک شهریار زیرک، میگه شهریاری که دارای این فرزانگی هست که چاپلوس رو از رایزن خردمند، مردمان باشعور رو از عامه بیشعور بتونه تمیز بده. این یک قریحه کارش زیرکی نیست. زیرکی در اون موردیست که گفت که تردستی که باید باشه، زیرکی در اون موردیست که گفت باید روبا هم باشه، اونجا زیرکیه مهمه. اما در اینجا فرزانگی یا حزم و احتیاطه که مهمه. این ملکه در واقع شخص فرمانروا که اگر در گذشته تأمل کرده، کتاب گذشتگان رو، تاریخ ها رو خونده، که باید همیشه تاریخ بخونه، و در امور جدید در وقایع جدید در تأمل و تفکری کرده، این شهریار هست که میتواند رایزن انتخاب کنه و الا نه رایزن درست انتخاب خواهد کرد و نه حتی اگر هم به حسب تصادف رایزنی انتخاب کرد و با اون مشورت کرد، خواهد تونست اونا رو به کار ببره. پس بنابراین شهریاری در اینها یک ملکه، یک سرشت خاصی هم میطلبه که اون با ممارست های خاصی به دست میاد. هر فرمانروایی فرمانروا نیست، هر شهریاری شهریاری. به این دلیل هم که شهریاران یا بنیانگذارانی که پر آوازه شدن، چند تاش رو قبلا دیدیم، مثل کوروش و موسی و تزئوس و رومولوس، که اونها رو مثال زد به عنوان شخصیت های بسیار بزرگ. در مورد اونها ببینیم که موسی رو در آورد، گفت که چون بهش خدا مشاوره میکرده، با خدا مشاوره میکرد، ارزش چندانی کارش نداره، مهم نیست. اما بقیه خودشون این پرودنته بودن، این خصلت عجیب رو بهش رسیده بودن که هم خودشون این توانایی ها رو داشتن و کسانی که توانایی هم داشتن اونها رو میتونستن که از انتخاب بکنن و از طرف دیگر گوش به اونا بدن. اینجا یه چیزی یادم افتاد که بعد نیست که از باب درس عبرت بگم، اینه که در مورد فرمانروایی، بعضی از فرمانروایان ایران خصوصاً از ناصرالدین شاه به بعد در موردشون گفتن، در مورد شاه سابق هم گفتن و به ویژه در مورد ناصرالدین شاه رو به کرات اینو نوشتن و به خیلی ها نوشتن، و اون اینه که شاه یک شمع عجیبی داشت در انتخاب آدم های سفله و تاپلوس و به درد نخور، و هرگز در مورد شاه از آدم های اون وقت من اینو شنیدم، چقدر درستیشو فعلا ارزیابی نمی کنم، ولی گفتن که وقتی به جایی وارد می شد و خصوصا از ارتشی ها این شنیده شده که خب اونا گاهی اوقات می رفتن و اونجا و سیرداران امیران سپاه رو ارتش رو خودش انتخاب می کرد، گفتن که وقتی در یک جای وارد می شد اون کمترین، پسترین و کمایه ترین آدم رو می تونست که انتخاب کنه. خصوصا در مورد ناصرالدین شاه بکرات می رشنن که از آدم های برجسته اصلا خوشش نمی اومد و انتخابش هم معمولا انتخاب های بد بود. در مورد بعضی ها البته اینو گفتن، قابل تحمل همه جا این طور نیست. تاریخ به طور تاریخی همیشه این طور نیست، اگرچه در مواردی به طور تاریخی این طوره. اینو از این بابت گفتن که این پرودنته میتونه از جهت منفی هم عمل بکنه، یعنی کسانی خوب رو انتخاب نکنن در جهت بد بتونن بهترین بد رو، بدترین بد رو انتخاب کنن، نه بهترین خوب رو. نظر چیز مکیاولی خصوصا چون اشاره داره که به شهریار نوبل شهریار نوخاسته خصوصا در رأس یه قدرتی است که تازه به دست اومده و برای حفظش میتونه خیلی کار رو انجام بده، اما اینجا راه رو برش میبنده، میگه امکان چون این شهریاری زمانی میتونه به نتیجه برسه بتونه کشور رو حفظ بکنه و به درستی اداره بکنه که بتونه درست ترین ها رو انتخاب کنه و از میان رایزنی ها هم بهترین رایزنی ها رو بتونه انتخاب کنه و طبیعی است که به اون عمل بکنه نتیجه گیری. از این رو شهریار میباید همواره با دیگران رای زند، رای زنی کنه، اما آنگاه که خود میخواهد و نه آنگاه که دیگران میخواهند. اینجوری نیست که در بازه برای هر کسی، در بعضی از البته جاها هست که در یک روزهای بار عام داده میشه و هر کسی هم از هر دلکوره پا میشه اونجا میره. در گذشته هم اینطور بوده که میرفتن هر کسی نظر رو به یک چیزی جلب میکرد، نه زمانی که مردم میخواهند، نه کسانی که در اونجایی که ضرورت ایجاب میکنه. و هر کس را که بخواهد بی اشارت وی اندازگویی کند بر سر جای خود نشاند، اما میباید پیوسته در پرسجو باشد و برای شنیدن پاسخ گوشی شنوا داشته باشد و اگر ببیند که کسی به هر دلیلی حقیقت را از وی پنهان می کند خشم خود را نشان دهد. بسیاری از مردم گمان می کنند که اگر شهریاری به زیرکی نامدار باشد، همون اصطلاح است، به سبب داشتن رایزنان شایسته است نه زیرکی خود، اما این گمان خطا است. اینجا که مسئله به اون چیزی که از تاریخ اندیشه اشاره کردن برمیگردیم، رایزنان مهمند، اما تا زمانی که اون ملکه در شاه وجود نداشته باشه، در شهریار وجود نداشته باشه، اون حزم و احتیاط و اون فرزانگی اگر وجود نداشته باشه، رایزنی فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا در واقع گفتم که در اروپا به سیاستنامه ها اندرنامه های از این قبیل بهش میگفتن آینه شهریاران. این آینه شهریاران کارشون این بود که الگویی در برابر شاه بگذارن و نظر شهریار رو شاه رو به اون جلب بکنن. مکیاولی در واقع اینجا کاملا اون آینه رو بعضی ها گفتن میشکنه که ما هیچ اندرزنامهی نداریم که به شاهی که سلطنت بلد نیست، شهریاری که شهریاری بلد نیست، یا به مرد سیاسی که سیاست بلد نیست بتونه سیاست یاد بده. اول باید خودش اون فرزانگی رو داشته باشه، یا فرمان راندن رو باید بلد باشه تا شیوه های اون رو از طریق رایزنی بیاموزه و الا این امکان پذیر نیست. پس زیرا اصل آن است که اگر شهریاری خود زیرک نباشد نمیتوان وی را اندرز زیرکانه گفت. هر بار اون اصطلاحی است که پرودنته هست که اینجا تکرار میشه. اما فقط یک مورد وجود داره، مگر آنکه خود را به دست کسی سپرده باشد بسیار زیرک که همه کارهای وی را بگرداند. در این مورد اگرچه کارها چندی به خوبی خواهد گذشت، اما همان مرد زیرک وی را از تخت به زیر خواهد کشید. چون اگر خودش میتونه اون زیرکی رو داره یا اون پروانگی رو داره که میتونه حکومت کنه، به احتمال زیاد اونجایی که بدونه این کار رو انجام خواهد داد. نیست پس معنیش اینه که شهریارانی که یا که شهریاری یاد نگرفته باشن، بلد نباشن، و مردان سیاسی که سیاست بلد نباشن، جز این که بیفتن در واقع چاره ای ندارن، جز این که سرنگون بشن یا سرنگون بکنن چاره ای ندارن. نیست شهریاری که خود زیرک نباشد و با چند تن رای زند، هرگز نخواهد توانست به رای بیگانهی برسد، یگانهی برسد یا آرای آنان را با هم آشتی دهد. چون وقتی چند حرف گفته میشه، آدمی که دهن بینه خودش نمیدونه، نمیتونه که انتخاب بکنه، روشنه. زیرا هر رای زنی در پی سود خویش است. اندر نامه بی قرض و مرضی که فقط برای به خاطر بستخور وطن الله نوشته شده باشه و فقط کسی بخواد که به خدمت خلق بکنه، میگه همچین چیزی وجود نداره. هر شخصی که باش رایزنی میشه در چارچوب منافع خود میتونه حرف بزنه، هیچ کسی نمیتونه تخلف کنه. به استثناها همیشه بودن طبیعتاً، ولی بسیار نادر. هر کسی که رایزنی باش میشه در جهت مساله خود در پی سود خویش است و هرگز نخواهد و شهریار هرگز نخواهد دانست که چگونه آن همه رأی ها را با هم سازگار گردند. دولت هایی که معمولا چند کار میکنن و هر یکی دو هفته یه بار نظر عوض میشه، در واقع علتش اینه که به یک نظر منسجمی از طریق رایزنی ها مشاوره ها نمیرسن. یک نتیجه گیری دیگر که از اصول مکیاولی چندین بار بهش اشاره شد، زیرا مردم همواره با شما ناراستن، یعنی دنبال سود خود هستن، مگر آنکه ناگزیر از راست بودن باشن. یعنی شما بفهمید که زمین که رایزنی میکنید، فرض کنیم با 10 تا اقتصاددان و اینکه برای اقتصادی بعد رو چجوری میشه درست کرد، بدونید که همه اینها سود خودشون رو هم لحاظ کردن. شما کجا میتونید این دهتا رو، این مخرج مشترکی درست کنید که سودهای اینها رو منها کرده باشید و یک جمعی بکنید در جهت مصالح کشور؟ و این شخصی که نمیداند، نمیتواند این کار رو انجام بدن. نتیجه در واقع مکیاولیه. پس نتیجه میگیریم که نیکویی اندر از هر کس که باشد بستگی به زیرکی شهریار دارد. این اصطلاح دوباره تکرار شده. و نه آن که زیرکی شهریار بسته به نیکویی اندرها باشد. نتیجه گیری و تجزیه حساب نهایی با تمام کتاب های اندرنامه نویسی که تا الان نوشتن و تا اون زمان نوشتن، که ما چیزی نداریم که شهریاری که بلد نیست از طریق اندرنامه ها سیاست نامه خواجه نظام الملک کسی نمیتونه سیاست یاد بگیره اگر خودش سیاست بلد نباشه. پس تمام اندرنامه هایی که تاکنون نوشتن سال فاقد از درجه اعتبار ساقط هست و شهریار میتونه هیچ کدوم از اینها رو نه بخونه و نه بیشتر از حقیق و نه سعی کنه که اونها رو بهشون عمل بکنه. پس چه باید کرد؟ در واقع شهریار وقتی قدرت رو به دست گرفت چه باید بکنه؟ در دو فصل بعد حدودا این رو میگه، از تجربه خودش میگه، از تجربه روم و ایتالیا توضیح خواهد داد که به چه ترتیبی میشود. و به عبارت دیگر اون چی که بر ما مهمه اینه که پس اگر سیاست نام نویسی و اندرز نام نویسی دیگر جزئی از اندیشه سیاسی جدید نیست، پس مبنای اندیشه سیاسی جدید در کجا، از کجا می شود؟ قواعد رفتار سیاسی درست و برای تأمین مصالح کشور را از کجا می شود عقد کرد؟ این در جلسه بعد شدید.
Thank you.